جلسه 18 سوم اسفند ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه 18 از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به بحث از مارکسیسم پرداختیم و با استشهاد به آثار و نوشته های دوره نخست فعالیت های فکری سروش، مواجهی او با مارکسیسم رو در سالهای انتهایی رژیم پهلوی و سالهای نخست انقلاب اسلامی رو به بحث گذاشتیم. من امروز میکوشم در ابتدا تتمه بحث از مارکسیسم رو تقریر بکنم و پاره از استدلالها و ایده هایی که نوبت پیشین نرسیدیم به بحث بگذاریم توضیح بدهم و پس از آن به سروقت قبرشناسی سروش برویم و نزاهایی که او با رضا داوری داشت در نشریه کیهان فرهنگی در نیمه اول دهه 60 شمسی و پس از آن هم با جماعت فردیدیون یا کسانی که همدلی با سید احمد فردید داشتند، که این مقالات برخیش در کتاب تفرج سند آمده و همچنین مقاله بحث برانگیز قناعت و صناعت که در این کتاب آمده و البته سروش امروزه از اون ایده ها فاصله گرفته، اما چون ما ناظر به تاریخ اندیشه و هیستوری آف ایدیاز اینجا داریم بحث میکنیم، به هر حال این مقاله رو که اون زمان بحث انگیز بود هم نمیتوان از نظر نگذران و مد نظر قرار نداد. امیدوارم که امروز برسیم این مطالب رو تمام بکنیم و به امید حق نوبت آتی سروش به مثابه روشنفکر حوزه عمومی رو به بحث بگذاریم و نهایتا هم با بحث سروش از عرفان این جلسات بیستگانه رو به اتمام برسانیم. من برای اینکه عرایضم روشن‌تر بشه، مانند دفعه پیش و همچنین پاره‌ای از جلسات استشهاداتی از برخی از نوشته های سروش می آورم که بحث رو روشن‌تر بکنه و احیانا در بخش دوم بحث امروزمون دوستان با استناد و استشهاد به اونها بتونن که گفتگو رو پی بگیرن. خب گفتم که سروش در آثاری چون ارتجاع مترقی، ایدولوژی شیطانی، دوگماتیزم نقابدار که البته ایدولوژی شیطانی اسم اون کتابه و نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی از تاریخ پرستی، علم پرستی و هگلیزم یاد میکنه و اونها رو نقد میکنه. در فاصله این دو جلسه برخی از عزیزانی که این فایل های صوتی رو میشنون به انضمام برخی از عزیزان حاضر در این محفل نکاتی رو گفتن که فکر میکنم که پرداختن بدانها روشنگر و مکمل بحث ما باشه. ملاحظه بکنید سروش در اون بحث ها آنچه مد نظر داره مارکسیسم کلاسیکه، مارکسیسمی که همون دوران در ایران رونقی داشت و هم کم و بیش در افسانه‌های عالم، مارکسیسم دهه 50 60 و حتی اکثر اوائل دهه 70 میلادی. به همین جهت شما استشهاد به آثار انگلز، لنین و مارکس رو در نوشته‌های سروش می‌بینید. من در حد فاصل این جلسه و جلسه پیشین با ایشون در باب خوانده های آن ایام از نوشته های مارکسیستی که پرسیدم، ایشون اشاره کردن که من اون موقع خود مارکس رو میخوندم، مشخصا کپیتال و ایدولوژی آلمانی مارکس، نوشته های لنین رو میخوندم و نوشته های انگلس رو، و اگر هم راوی و کسی که خانش مارکسیستی از ایده های او داشت در ادبیات انگلیسی زبان هم کسانی بود که تحت تأثیر یا در مقام تقریر ایده های مارکسیسم کلاسیک بودند. ماتریالیسم تاریخی و همچنین ماتریالیسم دیالکتیک که در اون ادبیات اون زمان به بحث گذاشته می شد هم مد نظر سروش از اون منظر بوده. به تعبیر دیگه گرایش های نو مارکسیستی و کسانی چون گرامشی، لوکاچ، روزا لوکزامبورگ و حتی جلوتر بیان مکتب فرانکفورت اون موقع نه مد نظر سروش بوده، نه در فضای فارسی زبان صدایی داشته و نه حتی بخش از اون ادبیات تولید شده بود به درستی. به همین جهت سروش هیچگاه اشاره‌ای و ارجایی به گرامشی نمی‌کنه، به لوکاچ نمی‌کنه، به لوکزامبورگ نمی‌کنه، به هابرماس هم که از پروژه ناتمام مدرنیته یاد می‌کنه و حلقه فرانکفورت آدورنو و دیگران هم هیچ اشاره‌ای نشانه‌ای و اشاره‌ای در آثار سروش نمی‌بینیم. این رو از این جهت گفتم که شاید وقتی که شما آثار بعدی سروش رو ببینید، دست کم در حوزه فلسفه سیاسی با نئومارکسیست ها یا با خانش جدید از فلسفه سیاست در مارکسیسم همدلی داره، هم از آن حیث چون خیلی از این نئومارکسیست ها دموکرات هم در حوزه سیاست و از استالینیزم همشون درس گرفتن، با سنترالیزم سیاسی بر سر مهر نیستن و به همین خاطر هم از مارکس و مارکسیسم کلاسیک و این ایده هاش عبور کردن. و علاوه بر اون چه شما ارزم موضوع شما لوکاش گرامشی رو ببینید، چه مکتب فرانکفورت رو ببینید و برخی از این مارکسیست ها، چنان که مستحضرید اینا به دستنوشته های دوران جوانی مارکس استشهاد میکنن، اون سویه های اومانیستی و انسانی اون مد نظر قرار گرفته در ماتریالیزم تاریخی یا دست کم اون روایتی که آن روزگار قدر دیده بود و بر سر نشسته بود. اقتصاد سیاسی پررنگ بود و به این سویه های دموکراتیک قدرت یا سازوکار دموکراتیک قدرت توجهی نمی شد، عنایتی به سنترالیزم و آفات مترتب بر اون مد نظر نبود، بیشتر این ایده های مارکسیستی پررنگ بود. اما مقولاتی مثل آلیناسیون، مقولاتی مثل سویه های اومانیستی که در نوشته های کانت برجسته شده بود، اون ایام قائلی نداشت. به همین جهت سروش، حتی من این گونه میتونم بگم، با برخی از بصیرت‌های ناقدان مدرنیته امروزه همدلی هم داره، نه فقط سر ستیز نداره مانند مارکسیست‌های کلاسیک، بلکه برخی از مواقع به هابرماس یا به پاره از نکاتی که در حلقه فرانکفورت ازش سخن به میان میاد، بدین معنا که وعده‌های مدرنیته وفا نشد به طور کامل، به این معنا که خطاهایی در دوران مدرن سر برآورده، اون یونیورسالیزیبیلیتی و عقل جهان شمولی که مد نظر مدرنیست های قرن 18 هم بود، قرن 19 هم بود، اینا خب سروش با اینها در دوران متأخر کار فکریش البته همدلی پیدا کرده، از کانتکست دیپندنسی دفاع میکنه، به جای عقلانیت که مراد عقلانیت جهان شمول است از عقلاییت هم در پاره از نوشته‌های خودش یاد کرده. همه اینها به ما نشان میدهد که وقتی که در نظام معرفتی سروش مواجهه او با مارکسیزم رو میخواییم صورت بندی بکنیم، باید مارکسیزم کلاسیک رو از نئومارکسیسم جدا بکنیم. البته سروش هیچ وقت به نحو مستوفا با نئومارکسیسم مواجه نشده، آنچه مد نظر او بوده با دغدغه‌های الهیاتی چنان که نوبتی پیشین گفتم مارکسیزم کلاسیک بود. اما چون ما در مقام تطور ایده ها داریم سخن میگیم و مواجهه این متفکر با سنت ستبر مارکسیستی مد نظرمون هست، باید بدانیم که او وقتی از مارکسیزم یاد میکند مراد مارکسیزم کلاسیکه، مراد تاریخ پرستی و هگلیزم با روایت تاریخ محوری و چنان که نوبت پیشین گفتم اون نکاتی که مد نظر اوست، و الا با فرانکفورت اسکول و پاره از بصیرت های آنها، بازم تاکید میکنم نه اینکه ایشون کاملا فرانکفورت اسکولی باشه، در کتاب درس های در فلسفه علم الاجتماع مباحث فرانکفورت اسکولیا رو ایشون اوورده، بحثایی که هابرماس میکنه، پاپر میکنه و دیگران، اما کاملا در حوزه فلسفه علم الاجتماع و این بصیرت ها رو با درایت ایشون برگرفته. حالا که سخن به اینجا رسید، خوبه که من این رو هم تأکید بکنم که حقیقتش سروش کلن راجع به اقتصاد سیاسی و مقوله اقتصاد خیلی خیلی کم سخن گفته. به همین جهت هم وقتی که او رو در ادبیات سیاسی و روشنفکری ما لیبرال به حساب می آورند، که این سخن نه این که حظی از حقیقت نداشته باشه، داره، اما بیشتر و مراد لیبرالیزم معرفتی و لیبرالیزم سیاسیه. سروش در باب لیبرالیزم اقتصادی نفیان و اثباتن سخن چندانی نگفته. اخیراً آنچه که عرض میکنم برای ایضاح بیشتر مبحث هست، برخی از عزیزان حاضر در این مجلس به نیکی میدانن آقای دکتر غنی‌نژاد یه نقدی در مصاحبه خودشون به دکتر سروش کردند و من هم پاسخی دادم که در روزنامه ها اخیراً منتشر شد. در ذیل پاسخی که من دادم، توجه یک نفر یا کامنت مفصل یک نفر توجه منو به خودش جلب کرد و بعدم تأمل که کردم دیدم سخن حقیه. اون هم همین نکته بود که سروش بیش از این که در باب لیبرالیزم اقتصادی یا اقتصاد لیبرالیز سخن گفته باشه در این سالها، مرادش لیبرالیزم معرفتی بوده. اون سخنرانی مشهور مبانی تئوریک لیبرالیزم که بحث‌انگیز شد در سال 69 شمسی در دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات، همون سخنرانی که ایشون در انتهای سخنرانی از محسن مخملباف در فیلم نوبت عاشقی هم یاد میکنه و دفاع سرسختی کرد و حجمه فراوانی رو یادم هست که به جان خرید در روزنامه بیان که اون موقع آقای مختشمی منتشر میکردن و بعضی دیگه از روزنامه ها. در اون سخنرانی اگر دیده باشید ما بهش پرداختیم در بحث از دین و دنیای جدید، اما اون مقدار که به بحث ما الان مربوطه دوباره اشاره میکنم. در اون سخنرانی هم سروش بیشتر لیبرالیزم معرفتی و لیبرالیزم سیاسی مد نظرشه. جرأت دانستن داشته باشه کانت رو تقریر میکنه، البته اشاراتی به آدام اسمیت میرود، اما به مثابه یک سیر تاریخی لیبرالیزم. بیشتر لیبرالیزم معرفتی اگر این تعبیر رسا باشه مد نظر سروشه، لیبرالیزمی که بر شکاکیت و پیچیده بودن حقیقت انگشت تأکید می نهد و حقیقت رو در یک تعامل دوسویه و گفتگوی بین الاذهانی می بیند و یقین رو یه امر روانشناختی می انگارد تا امر معرفتی، برای اینکه گفتگو مقدم احراز معرفت است به جای اینکه من یقین بکنم و یقین‌های شخصی من قوام بخش معرفت باشه. این در اصل لیبرالیسم معرفتی. و در حوزه لیبرالیسم سیاسی هم که خب به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی، حقوق فردی که قویاً سروش این رو در دهه 70 و 80 شمسی مد نظر قرار داده که پیشتر به تفصیل به بحث گذاشتیم، تفاوت پارادایم میان حق و تکلیف از همین جاها برمیخیزه. به همین جهت هم سروش میگوید لیبرالیزم رو من مؤلف از دو مؤلفه میدانم، یکی حق و دومی کثرت، مفهوم پلورالیتی و مفهوم حق. من وقتی که دوباره این ادبیات رو میخواندم میبینم که اگر هم سروش در فضای روشنفکری ما به حق متفکر لیبرال نام گرفته، به خاطر تأکید بر این مؤلفه هاست. مفهوم حق در مقابل مفهوم تکلیف، right based discourse که معتقد از مقدمات جهان جدیده و از همینجا راهی برای حقوق بشر باز میکنه، و چون یه متفکر دین اندیشه چنان که قبلا دیدیم میرود به سر وقت نسبت میان احکام فقهی و شریعت خصوصا در حوزه اجتماعیات و سیاسیات با حقوق بنیادین بشر. این میشه بخشی از پروژه درازاهنگ دین اندیشانه او. در حوزه سیاست هم که به تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت میرسد. اما از لیبرالیزم اقتصادی چندان در نوشته‌های سروش سخنی به میان نیامده. نمیگم موازه سوسیالیستی گرفته، مرادم اینه که اونجا سکوت برقرار است بیشتر. از این جهت یک روشنفکری مثل غنی نژاد که شهره است به اینکه یک لیبرال اقتصادی است یا در حوزه اقتصاد تحت تاثیر فون هایکه و ایده های لیبرالیستی رو تقریر و بحث میده، شاید این تفکیک رو ما باید بکنیم که سروش در اونجاها سخن چندانی نگفته، اشارتی به فون هایک هم کرده اما باز استفاده سیاسی میکنه اون مقدار که من میبینم. یعنی سخن بر سر اینه که سنترالیزم قدرت رو ما باید مهار بکنیم. هیچ اشاره های اقتصادی در آثار او نیست به تفصیل اینو پرورده باشه. پس درسته که سروش متفکر لیبراله، اما لیبرالیزمش رو چنان که گفتم در حوزه سیاست و معرفت باید سراغ گرفت که به تفصیل در این باب البته سخن گفته و به حق مؤثر بوده ایده هاش. در این تقابلی که با دکتر غنی نژاد اخیراً در گرفت، البته او در یک سیاق دیگری طعنهایی به سروش و شریعتی زده بود و من هم در پاسخ خود به اینا اشاره کردم، اما دیدم این بحث زنده شد و برای اینکه مباحث ما کافی باشه اشاره به اون خالی از لطف نیست. در این مباحثی هم که تاکنون از نوبت پیشین تا حالا دیدیم، عنایت می‌فرمایید که مواجهش با لیبرالیسم یه مواجهه فلسفیه، باز به اقتصاد لیبرال، ببخشید با سوسیالیسم یا با مارکسیسم، باز با ایده‌های اقتصادی و سوسیالیستی مارکسیسم کاری نداره سروش نفیان و اثباتاً. بیشتر دل مشغول اینه که چگونه میشه ماتریالیسم دیالکتیک رو تقریر کرد، چگونه چنان که نوبت پیشین بحث کردیم میان خلط میان انگیزه و انگیخته و خلط اونها تفکیک میکنه، هشدار میده، و بعد راجع به اِوولوشن و اینکه این واژه رو ما وقتی تکامل معنا میکنیم نوعی ارزش داوری هم درش مندرج است، به همین جهت بهتر است که معادل برآمدن رو براش بذاریم. همه اینها مواجهه فلسفی معرفتی است با سنت مارکسیستی. خب از مارکسیسم کلاسیک و نئومارکسیسم و مکتب فرانکفورت و سویه های اومانیستیش بگذاریم، یک نکته راجع به دانش و ارزش هم من توضیح بدهم. این بحث تا کنون در مباحث ما مقفول مانده و استدلالی که او تقریر میکنه در نقد اخلاق تکاملی و مارکسیستی، البته با وام کردن ایده های هیوم، و پس از این پرونده بحث از مارکسیسم رو ببندیم و بریم سراغ غرب شناسی و کتاب تفرج سون چنان که وعده کردم. دانش و ارزش البته متضمن نقد اخلاق تکاملی است، البته اشاره میکنه که اخلاق داروینیستی که مد نظر مارکسیستا بوده رو میخواد نقد بکنه، اما نه به سان متحری و طباطبایی با استشهاد به فلسفه اسلامی. از اون زرادخانه نمیخواد سلاح برگیره، نوبت پیشین اشاره کردم، و به نظر من خطاهایی که در کار اونها راه یافته. همین دیروز هم مصاحبه مفصلی از من در سایت جرس منتشر شده تحت عنوان بازخوانی الهیات مطهری و سروش. اونجا هم کوشیدم توضیح بدهم که مرحوم مطهری کجاها به نظر من به خطا رفتند در فهم ماتریالیسم دیالکتیک و وام کردن ابزارهای فلسفه اسلامی برای نقد ایده های مارکسیستی. سروش میخواد این کارو بکنه، اما با توجه به اینکه دستخوانده فلسفه آنالیتیک و تحلیلی است و با سنت انگلیسی آشناست، از هیوم مدد میگیره. اگر اشتباه نکنم جزء اولین جاهایی است در زبان فارسی که این ایده های هیومی که عرض خواهم کرد وارد لیترچر فارسی میشه. از هیوم البته خوشبختانه پس از انقلابی که دو تا کتاب مهم ترجمه شده، اما تا جایی که میدانم اشارتی به او دست کم در ادبیات فارسی کسی تقریر بکنه ایده های او رو پیش از انقلاب آثاری و اثری ازش نبوده. شاید مرحوم منوچهر بزرگمهر در ترجمه هایی که کرده، اما نوشتن و تقریر تا جایی که میدانم نبوده. و برمیگردم به اون نکته که دوستمون نوبت پیشین پرسیدن، جالب سروش با این که کاملا دینداره و شما هم نوبت پیشین اشاره کردید، من هم اشاره کردم به کتابخانه او، خب عنایت داره و میدانه که هیوم ملحد بود و جزء شکاکان و ملحدان بزرگ روزگار خودش بود و چنان که میدانید در اسکاتلند دانشگاه ادینبرو اونجاها بود، یعنی در ادینبرو زندگی میکرد، حقوقدان بود و فیلسوف طراز اولی بود و الان هم جزء بزرگان عالم فلسفه است. و چنان که در احوالش نوشتن وقتی که روبه موت بود و در بستر مرگ افتاده بود، کشیش هم که آمد سراغ او گفت برو من به تو نیازی ندارم. یعنی میخوام بگم حتی اون سکرات موت هم که به اصطلاح ظاهر شد در عزم و اراده هیوم تغییری ایجاد نکرد. باری اما از فلسفه او استفاده میکنه. بعد از انقلاب هم که برهه ایشون فلسفه اخلاق درس میده، از ایده های هیوم مدد میگیره. هیوم یکی از نکاتی که تقریر کرده در فلسفه خودش، تفکیک میان است و بایده. این تفکیک در لیترچر فلسفه اخلاق جدید هم چنان که مستحضرید به تفصیل به بحث گذاشته شده. من این رو مختصرا توضیح میدم و بعد از توضیح موضع هیوم استفاده سروش از این رو تقریر میکنم. ملاحظه بکنید یکی از نکات مهمی که در فلسفه اخلاق بحث میشود این است که ما از گزاره های توصیفی و دیسکریپتیو به اصطلاح چگونه به گزاره های نورماتیو و هنجاری میرسیم. یعنی چی؟ مثلا وقتی که من میگویم دماوند بلندترین قله ایران است، یا میگویم آب در 100 درجه به جوش میآید، اینا گزاره های دیسکریپتیو و فکتوال هست. علل ادعا این سخن کاشفیت از عالم خارج داره. من میگویم آب در 100 درجه به جوش میآید، این گزاره به اصطلاح کاشفیت از عالم واقع داره و صدق و کذب برداره. ممکنه این گزاره صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، اما امر فکتواله. ولی پاره از گزاره هم هست که ما در گفتار روزمره و در مقام عمل اونها رو به کار میبندیم، گزاره های نرمتیو هست، متضمن باید و نباید هست. از این که باید امروز بارانی بپوشی چون بیرون باران میآید، یا باید کت بپوشی چون هوا سرد است بگیری، تا اینکه باید راست بگویی یا نباید دروغ بگویی یا نباید خلف وعده کنی، تمام گزاره های اخلاقی در حوزه گزاره های نورماتیو قلمداد میشن. به اصطلاح اخلاق نورماتیو بیس دیسیپلینه. شما تئوری های مختلف اخلاقی میتونید داشته باشید و دارید. فرض بفرمایید اخلاق وظیفه گرایانه، اخلاق فایده گرایانه، اخلاق فضیلت گرا یا فضیلت محور، همه اینها تئوری‌های مختلف اخلاقی هن، اما در این که تماماً گزاره‌های نرمتیو و باید محور و هنجاری دارن مشترکن. به این معنا اخلاق و علم نازل به دو قلم رو از قلم روهای هستی هن. در یک تقسیم بندی کلان، علم از چگونگی امور با شما سخن میگوید، کاشفیت از عالم خارج دارد، حوزه های مختلف و دیسیپلین های مختلف علمی. اخلاق به شما میگوید باید امور چگونه باشد. به این معنی نرمتیوه، باید راست بگویی، باید زنا نکنی، باید وفای به عهد پیشه کنی و قصه الهازا. در عهد عتیق هم یا در اولد تستمنت هم اگر دیده باشید، در کتاب مقدس هم این گزاره های اخلاقی کلام که آمده، دو شال نات لای، دو شال نات کیل، دو شال نات ادالتری، تو نباید بکشی، تو نباید دروغ بگویی، تو نباید زنا کنی و قصه الهازا، اینا تماما گزاره های نرمتیوه. در متن مقدس مسلمانان قرآن هم این گونه هست. در عموم مکاتب اخلاقی تمام گزاره‌های اخلاقی متضمن یه بایده. دو تا مفهوم فربه داره فلسفه اخلاق، یکی بحث خوبی و بدیه، یکی هم بحث باید و نباید. نسبت میان این دو مقوله هم به تفصیل در لیترچر به بحث گذاشته شده. خب سروش، من در جلسه فلسفه اخلاق سروش چند جلسه پیش به تفصیل این نکات رو بحث کردم، اما نه از اون زاویه که الان میخوام گفتگو بکنم. سروش از هیوم این رو وام میگیره. هیوم همه سخنش این بود، به مثابه کسی که در اخلاق ریالیست نبود، قائل به این نبود که اوصاف اخلاقی یعنی خوبی و بدی، کاشفیت از عالم خارج دارن، همه اینها رو مبتنی بر احساسات عواطف و پروجکشن یعنی فرافکنی انسان میدانست. مثال مشهور هیوم در کتابای کلاسیک فلسفه اخلاق ذکر شده که او میگفت که شما وقتی به منظره غروب خورشید نگاه میکنید، این منظره زیباست، اما این زیبایی درون خورشیدی که فرض بفرمایید که داره، عرضم بزرگ شما که تلمثل شما در کنار دریای ایستاده اید و غروب میشه و داره خورشید پشت کوها پایین میاد، این منظره زیباست، دلنگیزه. هیوم میگه اما این زیبایی پروجکشن شماست، نه اینکه زیبایی یک فیچر یا خصوصیتی است که تعینی در عالم خارج داره. راجع به استاتیک ولیو ها یا ارزش های زیبایی شناختی این گونه سخن میگه هیوم. بر همین سیاق میگه در حوزه اخلاق هم همینطوره. من اگر میگویم که فرض بفهمید که شکنجه کردن یک کودکی بیگناه اخلاقم بد است، هیوم مخالف این نیست، اما میگه این برآمده از اصل همدلیه، principle of sympathy. بدی تعینی در عالم خارج نداره، این گونه نیست که بدی و خوبی جزء اساسه عالم خارج باشن، برخلاف قول ریالیستا در اخلاق. این یه نکته که هیوم میگه، به تفصیل راجع به سخن میگه. و بعد در همین سیاق میگه که شما از گزاره های فکتوال، از اصلها به باید نمیتونید برسید. این گونه نیست که رابطه منطقی تولیدی میان اصلها و بایدها برقرار باشه. من از این که فی المثل هوا سردست، به تنهایی نمیتونم به این برسم که فرض بفرمایید که باید فلان لباس رو پوشید، یا از این که من انسان هستم که فرض بفهمید که هایپرتیروئیدم و عرق زیاد میکنم، به این نتیجه برسم که پس باید بر خشم خودم فائق بیایم و قصه الهازا. میان اصلها و بایدها یک شکاف بزرگی میبینه هیوم. در اینجا البته هیوم با ریالیستا در اخلاق همداستان نیست. ریالیستا معتقدن که نه، شکاف بزرگی میان اصلها و بایدها نیست، خصوصا فرض بفهمید که ریالیست مثل مور که در ابتدای قرن بیستم بود، خب در تقابل با هیوم و دیگران از مفهوم ترتب یا سوپروینینس استفاده میکرد برای توضیح اینکه اوصاف اخلاقی و اوصاف طبیعی مترتب میشوند. باری نمیخوام وارد این بحث فنی بشوم بیش از این. اینجا سروش هم داستان با هیومه و مقاله ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی رو هم همین گونه قرائت میکنه که در اون جلسه هم بهش پرداختیم و میشه گفت که با مطهری تخالفی داره، موضع مطهری رو بر نمیتابه یا انتقادهای مطهری به طباطبایی رو موجه نمیدونه و با طباطبایی هم داستانه و تصورش این است که ادراکات اخلاقی در جمله ادراکات اعتباری هم. خب این نکات رو سروش از فلسفه هیوم وام میکنه تا توضیح بدهد که اگر هم تطوری در عالم طبیعت رخ میدهد، اگر هم ما تحولاتی رو در گونه ها میبینیم، در مناسبات و روابط انسان ها با هم میبینیم، به تنهایی از این اصل ها به باید ها نمیتونه برسه. و معتقد است اخلاق مارکسیستی یعنی اخلاق تکاملی اینجا گپی داره، جامپ میکنه به اصطلاح، از اصل ها به باید ها میرسه. این نکته ایست علاوه بر آنچه که جلسه پیش توضیح دادم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین توضیح دادم که ایشون معتقد ما معیار عینی نداریم برای اینکه چگونه خوبی و بدی رو محک بزنیم. اگر به من گفته بشه ارتجاع بده و ترقی خوبه، نهایتا ایشون میگفت که به اینجا میرسیم که ارتجاع و ترقیست، یعنی نوعی تکرار معلومه و گزاره توتولوژیکمان به تعبیر من، چون ملاک و محک مستقلی برای احراز ارتجاع و ترقی نداریم، یا ببخشید برای احراز خوبی ترقی و بدی ارتجاع. در باب خوبی و بدی به نحو پیشینی نمیتونیم سخنی بگیم. گفتم نوبت پیشینم گفتم که این نکته رو ایشون میگه مشترک الوروده. برخی از منتقدان داروینیزم هم همینو میگن که ما بعد منتظر باشیم ببینیم کدوم گونه در اون به اصطلاح تنازع برای بقا کدوم گونه میمونه. آنچه که سروایوال ولیو داره، آنچه که میمونه، وقت میگیم آها همین خوب بوده که مونده یا همین بهتر بوده. یعنی ملاک های پیشینی نداره و متضمن نوعی دوره. این برخی از منتقدان داروینیسم به این نکته در باب داروینیسم هم اشاره کردن. سروش این رو در باب ارتجاع مترقی که نوبت پیشین گفتیم و تقریر این که خوبی و بدی معیار مستقلی نداره در کار میگیره. اینجا از منظر دیگری سخن بر سر این است که اخلاق تکاملی چه لوازم و لواحقی براش مترتبه. ایشون معتقده همون اشکالی که هیوم میگیره به کسانی که صرفاً از کنار هم گذاشتن فکت‌ها میخوان به ولیو یا به آوت برسن و این شکاف میان اصل و باید رو پر بکنن، در کسانی که تمسک میکنن به اخلاق تکاملی به این معنا که با تطور و تنوع گونه ها یا با تطوری که در عالم واقع رخ میده صرفاً از کنار هم گذاشتن وقایع میخوان به یه سری دستورها و نرمها و هنجارها برسن و از این شکاف میپرن، میگه هر اشکالی اونجا به کسانی که به اختفای هیوم قائلن به این که میان اصل و باید شکاف جدی برقرار است، به همه کسانی که بدون توجه به این شکاف صرفاً از کنار هم گذاشتن فکت ها میخوان به نرمها برسن، همون اشکال هم وارد است. در کتاب دانش و ارزش به تفصیل این رو سروش توضیح میده و چنان که آن روزگار هم از ایشون مشهور بود و منقول، از اصل باید بر نمیخیزه. شکاف میان اصل و باید و برنخواستن منطقی باید از اصل از نکاتی است که مد نظر سروش بوده است. رابطه تولیدی منطقی میان اصل و باید رو ایشون نقد میکنه و معتقد است که به تنهایی از گزاره‌های فکتوال نمیشه به نرمها و گزاره‌های هنجاری رسید. خب البته اگر کسی با این خانش از فلسفه هیوم یا توسعاً با این نگاه به اخلاق همدل نباشه، دیگه با سروش میتونه بقیه مسیر رو طی نکند. ولی چون در اون ایام سروش تحت تأثیر مرحوم آقای طباطبایی بوده و اخلاق نان ریالیستیک یا آنتی ریالیستیک رو مد نظر قرار داده بود، البته این نگاه رو الان هم کم و بیش هنوز ترک نکرده. علی ای حال به این شکاف میان اصل و باید خیلی توجه داشته و معتقد است ایشون در اون کتاب اگر خاطرتون باشه یا دیده باشید نهایتا پای خدا رو میکشه وسط که بایدها در یه جهان بینی دینی از خدا به اصطلاح نشأت میگیره و ریزش میکنه. در بحث نوبت پیشینم گفتم که ایشون معتقده که هستها و ارزشها آفریدگارش و خالقش خداوند است، در اون بحثی که توضیح میداد در نقد ارتجاع مترقی. خب پس از اصل باید نمیشه رسید و چنان که گفتم بهتر از برای ایولوشن ما برآمدن بذاریم و خلط میان ایولوشن و پروگرس نکنیم. نوبت پیشین رو توضیح دادم و اقتفای به مرحوم آقای طباطبایی و فلسفه اخلاق او که در تفرج سن هم این نکته به تفصیل به بحث گذاشته شده، اما دانش و ارزش مقدمه بر او آمده است. سروش وعده کرده بود که جلد دوم دانش و ارزش رو هم می نویسد، اما هیچ وقت این کار صورت نگرفت. به نظر میاد که رفته رفته از این ایده ها سروش فاصله گرفته و به هر حال از جایی به بعد خصوصا با پررنگ شدن نگاه معتزلی و اخلاق معتزلی از این ایده های نخستین فاصله گرفته. به همین جهت همون وعده هیچگاه محقق نشد. ولی علی ای حال اون روزگار در نقد اخلاق مارکسیستی یا چنان که عرض کردم اخلاق تکاملی از این ایده ها وام میگیره و میکوشه که علاوه بر سویه فلسفی و احیانا خطاهایی که از نظر او رخ داده یا خطاهای متدولوژیک مثل خلطنگ انگیزه و انگیخته نشان بده که در وادی اخلاق همین ایده مسئله دارد. خب من یک نکته دیگه راجع به مارکسیسم بگم و این بحث رو تمام بکنیم. بعدها در دهه 70 شمسی، اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، سروش از منظر دیگری هم به مارکسیسم میپردازه. برای اینکه بحث ما جامع الاطراف باشه این رو عرض میکنم. جالبه اینجا دیگه به اون بحث‌های ماتریالیسم دیالکتیک یا نکاتی از این دست اشارتی نداره. قصه سنترالیسم خصوصا استالینیسم مد نظر سروشه. به تعبیر دیگه نقدهای سیاسی برجسته‌ای متوجه مارکسیسم کلاسیک و خصوصا بروز و ظهورش در استالینیسم و رفاهی جماهیر شوروی مد نظر اوست و در این باب میکوشه تئوری پردازی بکنه. مقاله مهم اخلاق خدایان که قبلا هم بهش پرداختیم اما امروز از منظر دیگری میخوام بهش بپردازم متضمن همینه. مواجهه معرفتی فلسفی با مارکسیسم در انتهای دهه 50 شمسی و ابتدای دهه 60 شمسی خودش رو جای خودش رو به نقد سیاسی اخلاقی حکومت مارکسیستی میده و سنترالیسم در اونجا به تفصیل نقد میشه. به این معنا که سروش در مقاله اخلاق خدایان میگوید ما اخلاق برتر نداریم، به تفصیل راجع به این تئوری پردازی میکنه. بدین معنا که نمیشه به بهانه حفظ ارزش‌های والای و ارزش‌های برتری ما عدالت و برخی از ارزش‌های متعارف رو زیر پا بگذاریم. میگوید این خطای مفلک اخلاقی است که ما به نام حفظ عدالت، به نام اعتلای مملکت، به نام فرض بفرمایید که کمک کردن به ستم دیدگان تاریخ و قسئله هازا برخی از ارزش‌های اخلاقی مثل عدالت رو زیر پا بگذاریم. اخلاق برتری وجود نداره. و اون جمله مشهور استالین رو نقل میکنه که گاهی اوقات برای درست کردن یک خاگینه باید چند تا تخم مرغ رو شکست و تا چند تا تخم مرغ رو نشکنید خاگینه‌ای درست نمیشه. و ایشون اونجا به تفصیل توضیح میده که از قضا خطای مهلک از همینجا برمی‌خیزه. ما حق نداریم برای اینکه فکر میکنیم خاگینه یک صلاحی برای دیگران به همراه میآورد چند تا تخم مرغ بشکنیم. میگه از قضا همین خط و خطای مهلکی است که در حکومت‌های با سنترالیسم و مرکزیت ایده های شکل میگیره که افراد میتونن له بشن یا پاره از ارزش های اصیل و والای اخلاقی به بهانه های دهن پر کن، به بهانه های چشم نواز، به این معنا که وعده هایی داده میشود که ما در پی فرض بفرمایید که کمک کردن به خلقیم، ما میخواهیم یک حکومت ایدئال در جامعه برقرار بکنیم اما چاره ای نیست، ما باید الان فرض بفرمایید چند تا آدم هم کشته بشن، چند نفرم دروغین باید بیان فرض بفرمایید که اعتراف هم بکنن در تلویزیون، اعدام هم بشن مثل اتفاقی که در رژیم استالینیستی رخ میداد، برای اینکه ما معتقدیم در آینده اینا باعث بشه که امپریالیسم فلان و بهمان میشود و یه جامعه ایدال برقرار میشود. میگوید این همون توجه و باور داشتن به اخلاق برتره. البته این رو متوجه و صرفا معطوف به حکومت استالینیستی نمیداند بلکه این رو معطوف به هر حکومت ایدئولوژیکی که از یه اخلاق برتری یاد میکنه و افراد رو سوق میده به جایی که اون اخلاق برتر در جامعه نهادینه بشه و در این راستا خط و خطاهای متعددی هم مرتکب میشن. در اخلاق خدایان این مسئله هم مد نظر سروش است، به تفصیل راجع به این سخن گفته. یک بحث فلسفی فنی هم اونجا کرده که من در اون جلسه بهش تا حدودی پرداختم، الانم عنوانش رو ذکر میکنم و از این بحث در میگذرم. سالها بعد وقتی که سروش در دانشگاه وستمینستر لندن راجع به ایده های خودش سخن میگفت به دعوت جان کین که در دانشگاه وستمینستر لندن در دپارتمان علوم سیاسی یا اگر اشتباه نکنم مطالعات خاورمیانه او رو دعوت کرده برای سخنرانی و گفتگوی با او کرد، ترجمه فارسی این گفتگو منتشر شده اگر اشتباه نکنم. در اونجا سروش میگه که من از سالها پیش، یعنی از همین مقاله اخلاق خدایان به این سو ذهنم متوجه این مقوله شده است که به تئوری رسیدم در حوزه عدالت، اونم موسوم به تئوری زائد بودن عدالت. من اون دفعه این رو اشاره کردم، الانم به اختصار اشاره میکنم. در گفتگویی که من داشتم با روزنامه اعتماد 4-5 سال پیش در کتاب در باب روشنفکری دینی و اخلاق منتشر شده، به تفصیل راجع به فلسفه اخلاق و سروش این رو توضیح داده ام. الان هم برای تأکید آنچه که عرض کردم این رو ذکر میکنم. اونجا سروش میگوید که فرانک رمزی، فیلسوف تحلیلی قرن بیستم که آدم فوق‌العاده مهمی بود و با اینکه متاسفانه حوالی 30 سالگی از دنیا رفت، کارهای مهمی تا پیش از اون انجام داد. برخی از ایده‌هاش در علم اقتصاد هم الان بحث میشه. ریاضیات خوانده بود در کمبریج، آدم بسیار بسیار تالنتدی بود و میشه گفت نبوغی داشت. ویتکنشتاین رو هم متوجه پاره‌ای از خطاهای فلسفی خود در اون دوران فترت فلسفی کرده بود، چنان که خود ویتکنشتاین هم نوشته در همون ایامی که در روستاهای اطراف وین در دبستان‌ها ویتکنشتاین درس می‌داد. باری رمزی یک تئوری داره در عرصه صدق و معرفت شناسی موسوم به تئوری زائد بودن صدق، Redundancy Theory of Truth، که در لیترچر فلسفه منطق و معرفت شناسی بحث میشه. من ایامی که معرفت شناسی درس می‌دادم ایران، یادم هست چند جلسه که راجع به تئوری‌های صدق با دانشجوها بحث می‌کردیم، تئوری رمزی رو بحث می‌کردیم. فرانک رمزی، او حرفش این است که صدق به هر حال منطوی و مندرج در خود گزاره است و ما لازم نیست از اتصاف وصف صدق به گزاره مستقلا یاد بکنیم. باری این یه بحث فنی فلسفی است. فی المثل اگر من میگویم بوی بنفشه ها رو میشنوم، فرض بفهمید این گزاره با اینکه بوی بنفشه ها رو میشنوم صادق است، از نظر رمزی کیه؟ صدق یا مؤلفه صدق مندرج و منطوی در خود گزاره است. باری این سخن رمزی. سروش میگوید من به اقتفای رمزی که از زائد بودن تئوری صدق یاد میکنه، از زائد بودن تئوری عدالت سخن میگم، Redundancy Theory of Justice. و این سخن البته مستعد سوء فهمه، نه اینکه عدالت امر بی ربطیه، نه، عدالت اس و اساس اخلاقه. از نظر سروش شما بقیه ارزش‌های اخلاقی رو وقتی که محقق میکنید، همه اینها رو که جمع بکنید، این همون عدالته. عدالت یه ارزش اخلاقی مستقلی در اداب فیلم مثل راست گفتن یا وفای به عهد کردن یا آسیب نرساندن به دیگران نیست. وقتی که این ارزش های اخلاقی مستقل، یا بگویید فضائل اخلاقی یا وظائف اخلاقی بسته به نظریه‌ای که شما در نورماتیو اتیکس دارید، اینا وقتی محقق میشه، جمع جبری همه اینها، حالا به تعبیر من جمع همه اینها همون فضیلت عدالت، همون وظیفه عدالته. عدالت وظیفه یا فضیلتی مستقل از دیگر ارزش‌ها یا وظایف و فضائل اخلاقی نیست. خب این سخن اوست که البته جای بحث بسیار داره، من فقط اشاره کردم. در مقاله اخلاق خدایان به این اشاره میکنه سروش، اما در اون گفتگوی با جنکین گویی برای خودش هم منقح‌تر شده مسئله و میگوید زائد بودن تئوری عدالت رو بر زاد بودن تئوری صدق که رمزی میگفت من بنا میکنم و این موضع مختار من. علاوه ای حالا آنچه به کار ما میاد برای تبارشناسی بحثای سروش در باب مارکسیزم این است که او از نقد فلسفی معرفت شناختی الهیاتی مارکسیزم شروع میکنه. در اون ایام توجهی به سویه های سیاسی مارکسیزم نداره. سنترالیزم اتحاد جماهیر شوروی اون موقع برای سروش محوریتی نداره، هیچگاه اشاره به اون نکرد. این یه نکته. اما بعداً در دهه 70 و 80 شمسی است که چنان که عرض کردم این برجسته میشه و نقد اخلاقی و سیاسی پررنگی میکنه. همون جایی است که با لیبرالیسم سیاسی همدلی میکنه سروش، همون جایی است که بر حقوق بنیادین فردی انگشت تأکید مینهد و البته از لیبرالیسم معرفتی هم دفاع میکنه. و نکته آخر قبل از این که از این بحث درگذریم، چنان که اشاره کردم لیبرالیسم اقتصادی در آثار سروش برجسته نیست و نفیان و اثباتاً در باب او سخن نگفته، بیشتر لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم معرفتی است. در مقاله یقین به رهایی و رهایی از یقین هم که در نشریه کیان منتشر میشه، سالها پس از سخنرانی مبانی تئوریک لیبرالیسم، همچنان این مقوله برای او محوریت داره. در پاره سخنرانی‌ها که در سال‌های اخیر در آمریکا ایشون انجام داده، دوباره میگوید از من لیبرالیسم رو که بپرسید مؤلف از دو مؤلفه محوری است، چنانکه آوردم حق و کثرت، rights و plurality. میگوید من لیبرالیسم رو اینگونه میفهمم. ملاحظه میکنید که بر مؤلفه های اقتصادی لیبرالیسم اینجا تأکیدی نمیکنه سروش، و البته میشه گفت که حتی اگر شما نگاه بکنید در پاره از مصاحبه هایی که با ایشون شده، خصوصا مصاحبه ای که آقای حسین کاجی با ایشون انجام داد در کتاب تأملات ایرانی که نوعی زندگی نامه خودنوشت است و پاره نکات که ایشون از احوال گذشته خودش در میان میگذارد، میگوید که من همیشه ظلم ستیزی و خصوصا مسئله شکاف اقتصادی میان طبقات مختلف جامعه در ایام نوجوانی و جوانی همیشه برام مسئله بود و دوست می‌داشتم و یکی از ایده های من این بود، می‌ستودم چه کسانی که مبارزه می‌کردند برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی به خاطر ظلمی که در اون نظام نهادینه شده بود، و بعد همین که به از میان برداشته شدن این فاصله میان طبقات همیشه فکر میکردم، یا مسئلم بود، یا به تعبیری بگم نوجوانی که همیشه این امور رو میستود و دوست میداشت که این فاصله میان غنی و فقیر از میان رخت بربنده. از این مؤلفه ها هم شما در پاره از مصاحبه ها میتوانید سراغ بگیرید، اما در باب اقتصاد سیاسی لیبرالیسم و توسعاً اقتصاد سیاسی و نسبت اقتصاد با سیاست و معرفت در سخنان سروش نشانی چندان نمی شود سراغ گرفت. خب این مقدار فکر میکنم پرونده بحث از مارکسیزم رو با همه توضیحات و حواشی ببندیم. نکته‌ای داشتن عزیزان، من در خدمتتون هستم. بریم سراغ غرب‌شناسی سروش و نزاعش با رضا داوری، و عرضم به حضورتون که پاره نکاتی که ایشون در دهه 60 ذکر میکرد. نوبت پیشین من اشاره کردم در یک گفتگو سروش بر سیاق دیگری سخن گفته در این باب، گفتگویی که با هفته نامه نهضت زنان مسلمان انجام داده در سال 58 شمسی، و در اون گفتگو اشاره کردم که توضیح میده که ما از غربی یاد میکنیم که به معنای جغرافیایی به کار نمیرود. غرب یعنی غروب معرفت و انسانیت، و در برابر ما طلوع و مشرق انسانیت مد نظر ماست. غرب یعنی همان جایی که خلاصه در آنجا افول معنویت شده. الان تصادفاً مغرب عالم هم با غرب کره زمین یکی شده. اینا تنین فردیدی پررنگی داره، اما بلا فاصله از این گفتمان فاصله میگیره و در دیگر مقالات خود، و این که مصاحبه بود، در دیگر مصاحبه و مقالات خود به سرعت از منظر دیگری سخن میگوید، و چنان که امروزه میشه دید انصافا به نظرم بخشی ماندگار و قابل دفاع حتی کسانی که به هر نحوی طعن میزنن در عبدالکریم سروش و کارهایی که او کرده، خصوصا بحث پرمناقشه انقلاب فرهنگی که اگر بشود به اختصار نوبت آتی بهش میپردازیم، این بخش به نظرم از کارنامه سروش روشنه که در اون ایام پرتلاطم دهه 60 از علوم انسانی دفاع میکنه و مفتون مفهوم مفاهیمی چون غرب زدگی اصلا نمیشه، و با ارکستر غرب ستیزی که در سالهای پرتلاطم و بحبوحه اول انقلاب همه جا رو در گرفته بود، سروش هیچ با این ارکستر هم نوا نیست و به صراحت در مقابل اون موضع گرفته، از علوم انسانی دفاع کرده که من برخی از اون فقرات رو میخوانم، و این گونه است که میشه شما غرب‌شناسی سروش رو در اون ایام بفهمید. یادمون باشه حتی الان هم که شما میبینید از علوم انسانی اسلامی سخن میرود، اما این فضا کجا و سالهای پرتلاطم انقلابی سالهای آخر دهه 50 و اول دهه 60 که همونجا سروش به صراحت با رضا داوری، فردید و کسانی که با غرب عمیقاً در میپیچیدند سخن گفته. من اجازه بدید برخی از این فقرات رو بخوانم و بعد راجبش با هم گفتگو بکنیم. در مقدمه کتاب تفرج سن، کتابی که گفتارهایی است در اخلاق و صنعت و علم انسانی، سروش میگوید که تمام مقالات سبقه فلسفی دارند و در آنها نکته یا نکاتی به طریق برهانی و موافق اسلوب فیلسوفان نقض یا ابرام گردیده است. بعد توضیح میده ایامی طوفانی و پر التهاب بود و نام علوم انسانی در مخاطب ناآشنا نفرت و وحشت را با هم برمی انگیخت. نفرت از علومی که به صورت علم می نمایند و به واقع علم نیستند، با وحشت از علومی که جمعی شعبده باز معرض از حق و دشمن خلق برای بند نهادن برپای مستضعفان و روبودن سرمایه ایمان آنان پرداخته و برساختند و به امتهای ستم کشیده به تزویر و فریب فروختند. ببینید اینا تعابیری است که مخاطبان و منتقدان جدی سروش در طعن علوم انسانی می زدند و معتقد بودند این علوم دشمنی است که برای بند نهادن برپای مستضعفان و روبودن سرمایه ایمان آنها ساخته شده و قرار است امتهای ستم کشیده به تزویر و فریب در غلطن. این ادبیاتی است که مخالفانی به کار می بردن. جالب این مخالفان هم فکر نکنید لزوما از اردوگاه مسلمانان بودند. لزوما اینا کسانی نبودند که با داکترین رسمی جمهوری اسلامی بر سر مهر بودند، بلکه قبض ستیزی عمیقی در وجودشون نهادینه شده بود. برخی از گروهای چپ بودند، فردیدیون بودند، کسانی که این چنین می‌خواستن که به اصطلاح هولسیلین کل غرب رو بکوبن. اینجا هم سروش از سوی با اینا در می‌پیچه و از سوی دیگری با روحانیون سنتی یا با دینداران سنتی که معتقدند به اختفای آنچه میتوان اون را توهم استقنا نامید، که هر چی که امروز گفته شده در مغرب زمین در میان لیترچر و ادبیات خود ما یافت میشه. بخش دیگه از مقدمه رو ببینیم. گمان باطل میبرد که فیلمثل قدما در علم و نفس همان و بلکه بهتر از آن را گفتند که معاصران در روانشناسی جدید میگویند. اینا یه طایفه دیگری هستند که سروش در مساف با اونها قرار گرفته. هم با غرب ستیزان در میپیچه، هم با کسانی که معتقدند آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد و به تعبیری که من عرض کردم توهم استقنا وجود اونها رو فرا گرفته. سروش در این کتاب درباره موضوع، روش، اعتبار، مسائل و مشکلات علوم انسانی و تفاوتشون با سایر شاخه‌های معرفت بحث میکنه و دفاع تمام قدی از رشته‌های مثل جامعه شناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، اقتصاد و روانشناسی میکنه. بعد یه جام به صراحت در کتاب میگه که علوم انسانی علمند به معنای اخص کلمه، یعنی علوم انسانی تجربی، فلسفه نیستند، عرفان نیستند و انسانشناسی به معنای جامع و کامل کلمه هم نیستند، بلکه مدعی‌اند که آن مقدار از شؤون و اطوار و رفتار انسانی را فرا میگیرند که تجربه اجازه میدهد. خب اینجا میبینید که در مقام توضیح علوم انسانی است و در مقام تقریر این مطلب که از علوم انسانی میتوان با عنایت به حدود و ثغورش بهره گرفت و اینها جای فلسفه رو نمیگیرن، چه فلسفه متافیزیکی قدمای خودمون چه فلسفه جدید، باید به این علوم انسانی تجربی هم پرداخت و از اونها دفاع میکنه. در ادامه این بحث سروش وارد گفتگو با رضا داوری میشه در باب مفهوم غرب و غرب‌زدگی در سال 63 در نشریات دانشی کیهان فرهنگی. داوری به غرب به مثابه یک کلی باور داره و معتقد است غرب کلیتی داره که امکان گزینش از آن دشوار و عملا ناممکنه و روح غرب رو بر عالم جدید حاکم میبینه و نوعی در پی این است که آیا ما میتوانیم از غرب زدگی فاصله بگیریم. در پرانتز عرض کنم یک نوبتی به این قصه پرداختم و عزیزان فاضل حاضر در مجلس ما و کسانی که این فایل ها رو گوش میکنن به نیکی میدانن که اصطلاح غرب زدگی از مفاهیم برساخته احمد فردید است، همچنان که حوالت تاریخی و نیست انگاری. فردید این اصطلاح رو در معنای فلسفی به کار برد و این اصطلاح رو برساخت و میشه گفت که اولین راوی هایدگر در زبان فارسی بود، البته با هر کیفیتی که داشت، ولی به هر حال کوشید که اون رو گره بزنه به سنت ما و هایدگر میدانید کوشید که عقل فلسفی مدرن رو نقد بکنه و توضیح بدهد که ما تا فاصله نگیریم از عقل مدرن و از موجود اندیشی به سروقت وجود اندیشی نرویم و به قول او فاندامنتال انتولوژی یا وجود شناسی بنیادین رو در دستور کار خودمون قرار ندهیم، بار ما بار نمیشه. و گفت که تاریخ فلسفه مغرب زمین تاریخ متافیزیکه، باید از متافیزیک متعارف عبور بکنیم، بریم به سروقت وجود یا به سروقت صرف الوجود، یا به تعبیر خود او با وجودی که وقتی از خفا به در می آید، با این وجود و به سروقت این وجود رفتن است که اوتنتیسیتی و اصالت رو می توانیم احراز بکنیم. مفهوم آن concealment of being یا از خفا به در آمدن وجود به این معنا در منظومه هایدگر به بحث گذاشته شده. اینا تماما در Being and Time کتاب دورانساز هایدگر که در 1927 نوشته شده. و چنان که من میفهمم، در پرانتز عرض بکنم، با برخی از ایده های پاره از شعرهای ژرفندی شما مثل سپهری میشه اینها رو قیاس کرد. او هم یه جایی از این گونه مواجهه با هستی یاد میکنه. من در مقاله فلسفه لاجوردی سپهری کوشیدم پاره تناظرهایی که به نظرم اصیل و پر از بصیرت میان این دو نوع تفکر با استشهاد به کتاب ماهیچمانگاه سپهری توضیح بدم. باری پرانتز بسته. فردی به اقتفای هایدگر از تاریخ متافیزیک یاد میکرد و اینکه غرب ما رو زده است و حوالت تاریخی ما اقتضا میکنه که صدر تاریخ ما ذیل تاریخ مغرب زمین باشه. اینا نکاتی بود که او در جلسات خودش موسوم به حلقه فردیدیه در منزل امیر حسین جهانبگلو، پدر رامین جهانبگلو، طرح میکرد. خب در اون جلسات مشاهیری چون داریوش شایگان، داریوش آشوری، رضا داوری و دیگران هم شرکت می‌کردند. اما شهرت این اصطلاح با کتاب غزلی جلال آل احمد پدید آمد. جلال آل احمد کتاب غزلی رو نوشت اما معنای دیگری به غزلی داد و اون رو در معنای سیاسی به کار برد و اون رو متضمن نقد ماشینیزم نامید، یا به تعبیر دیگه غرب زدگی رو بیشتر ماشینیزم یا مفتون و مسحور تکنیک غربی، مفتون و مسحور لایف استایل غربی قلمداد کرد. فرنگ معابی، فوکولیزم، اینا تعابیری است که همه آل احمد به کار برده. و چنانکه مستدری در فردای انقلاب 57 بهمن 57 همین ادبیات مد نظر روحانیون و داکترین رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این معنای از غرب زدگی، نفی لایف استایل غربی، نفی مرعوبیت و محدودیت در مقابل ایده های مغرب زمینی، این که ما هم کسی هستیم، ما هم گذشته ای داشتیم، باید به خیشتن بازگردیم و قصد الهازه. ادبیات شریعتی و آل احمد به این معنا در دهه 40 و 50 شمسی شکل گرفت و میشه گفت سلسله جنبان غرب ستیزی جمهوری اسلامی قرار گرفت. هیچگاه در ادبیات روحانیون ما الا زمان نهازا سخن بر سر فراموش شدن تاریخ وجود یا متافیزیک اینا نیست. سخن فوکولیزم غربی، سخن مرعوب شدن در مقابل نحوه زیست غربی، سخن بیهجابی، سخن فرض بفرمایید که مشروب فروشی ها و کاباره ها و آنچه که عبارت هست از تظاهرات زندگی غربی، منیفستیشن در جهان غرب. خب اتفاقی که پس از انقلاب افتاد این بود که از یه جایی به بعد خود کسانی که واضح این گفتمان بودن و مشخصا فردی، به نظر من، داوری من این است اینجا که توأم با نوعی فرصت طلبی سیاسی، این دو رو به هم آمیختند. درسته که از نفسانیت یاد میکردن، درسته که حتی از فراموش شدن تاریخ وجود یاد میکردن، اما کاملا به دل کسانی این تعبیر رو تقریر کردن که از داکترین رسمی جمهوری اسلامی دفاع میکردن. یعنی این معنای از غرب زدگی، معنای فلسفی با معنایی که جلال آل احمد به کار میبرد، اینا کاملا در هم فرو رفت. در نوشته های داوری من اینها رو در کیهان فرهنگی دیدم، ایشون از مفاهیمی چون نفسانیت یاد میکنه و فرض بفرمایید این که اومانیته، نفسانیت، اگر اجازه بفرمایید من نارو، بله همین تعابیر، تعابیری مثل نفسانیت اومانیته رو به کار میبره و معتقده که، یا اباحیگری، میگوید وقتی ما از غرب زدگی یاد میکنیم مرادمون اینه، در صورتی که مراد فردی اولا در دهه 30 و 40 شمسی این حرفا نبود. اما چون دوران دورانی بود که باد موافق میوزید، غرب ستیزی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، داکترین رسمیش بود و اینها هم از راه رسیده بودند، اون سابقه هم داشتن، اینا رو خوب به هم به اصطلاح در و پنجره و هم جفت و جور شد و خوب تونستن اینا با هم دیگه این ایده ها رو تقریر بکنن و پیش ببرن. در این فضاست که سروش با داوری در میپیچه و معتقد است که الان پاره از فقرات رو میخوانم که ما باید به نگاه گزینشی به مغرب زمین عطف نظر بکنیم و هیچ اون تعابیری مثل غرب زدگی رو هیچ به کار نمیبره و اینکه غروبگاه معنویت است و امثال ذلک، هیچ این تعابیر در گفتمان سروش نیست و میکوشه از قضا معنای دیگری به این اصطلاح غرب زدگی فرید ببخشه و میگوید غرب زدگی رو باید کلیت دادن به غرب و غرب گرفتگی نامید و توصیه میکنه که از مالی خولیای غرب زدگی و این تعابیر باید ما فاصله بگیریم. اینم بخش دیگری از کارنامه سروش در اون ایام است که اولا از علوم انسانی چنان که عرض کردم و دیدیم دفاع میکنه و ثانیاً با این گفتمان غرب زدگی که معتقد است مخربه و کمکی به فرهنگ و مواجهه اصیل و درست ما با ایده های غربی نمی کنه در می پیچه. من فقراتش رو می خوانم اما این توضیحات رو دادم تا بگم به اصطلاح طرف دعوا چه کسی است. فردی دست به قلم نداشت چنان که می دانید و اهل نگارش نبود، اما دکتر رضا داوری چرا و منازعات یا مکتوب مکاتبه مناظره قلمی سروش و داوری در سالهای 63-64 شمسی در نشریه کیهان فرهنگی بسیار سر و صدا کرد و با جسارت تمام میشه گفت که سروش غرب زدگی رو نقد میکنه وقتی که سکه رایج آن روزگار بود. خب من نقل قولا رو میخونم. ایشان میگه که گویی غرب طبیعتی کلی دارد که غرب نشینان افراد و مصادیق آنند. سروش میگوید و اینکه غرب رو هویتی عظیم و موجودی سهمگین رو مجسم کنیم که غربیان اجزا و اندامهای آنند. غرب رفته رفته برای خود کسی و چیزی شده است، صورتی و ماده‌ای، وجودی و ماهیتی پیدا کرده است. اینا رو سروش داره منتسب میکنه به داوری و میگوید تو همچین نگاهی راجع به غرب داری، غرب نه یک کل که کلی قلمداد میکنی و گویی به سان روحی در همه تاریخ متجلی شده و گویی به مثابه یک عملی که صورت و ماده و وجود و ماهیتی پیدا کرده است. در این آرا آنچه پوشیده نیست قائل شدن به روحی برای تاریخ و تمدن است و ادوار متوالی تاریخ را همچون ادوار رشد جانوری یا گیاهی بالنده پنداشتن و گونه اجتناب ناپذیری را در وقوع حوادث باور داشتن و نوعی غفلت را برای معاصران هر دوره تاریخی ثابت دانستن و از همه بالاتر وحدتی در عین کثرت برای جماعات و تمدنها قائل بودن. بعد پیشتر میاد و اینجا کاملا اشارتی به فردید و پیروانش داره. غرب ستیزان هگل مشرب دو فرض ستبر ناآزموده و نامبرهن دارند که موجد و مولد همه نتیجه گیری های بعدی آنان است. نخست آن که دست محرکی را ورای همه ظواهر و شؤون غربی در کار تحرک و توطئه می دانند و دوم آن که غرب را به تمامیت رسیده می پندارند. سخن ما این است که نظام غرب نه واحد است و نه بی نظیر. بی حراس باید گزینش کرد. اینا فرمودید. بی حراس باید گزینش کرد. و بعد از اینها به این نتایج هم میرسد که درست است که هر جزی از فرهنگ به دلایل ویژه‌ای پدید آمده و رشد و تاریخ ویژه‌ای داشته است، اما گزیدن و خریدن آن جز خریدن آن سوابق و آن جایگاه تاریخی نیست. خب اگر بخوام از تعابیر امروزی استفاده بکنم، تعابیری که در ادبیات روشنفکری و بازخوانی تاریخ روشنفکری ایران معاصر به کار بسته میشه، خود من هم از این مفاهیم در برخی از نوشتام استفاده کردم، میشه گفت که نزاع سروش داوری ذیل گفتمان شرق غرب و موقع تقریر می شده و باید صورت بندی بشود. هنوز ما چلنج یا شکاف سنت مدرنیتر تو ادبیات روشنفکری میان سروش و منتقدانش یا کسانی که در اون فضا بحث می کردن هنوز بروز و ظهوری نداره. بعد هاست که شکاف سنت و مدرنیته تقریر میشه. شه اینوید می فهمید بحث شرق غرب خیلی پررنگه. این گفتمانم منحصر به سروش داوری نیست، پیش از اینها آغاز میشه. برمیگرده به دهه های پیش از انقلاب، وقتی است که شایگان هم در آسیا در برابر غرب میشه گفت که از گفتمان شرق غرب استفاده میکنه تحت تاثیر این دیسکورسه. فردید هم به یه معنا تحت تاثیر این دیسکورسه. عقب‌تر بریم در دهه‌های 20 و 30 شمسی من در مقاله زندگی خوابها نوشتم شما حتی در شعر شاعری مثل سپهری تحت تأثیر احتمالاً هانی کوربن و دیگران میبینید که از شرق و غرب یاد میکنه که این شرق و غرب سقه جغرافیایی نداره، مغرب جان میکند. ممکنه شما بگید جان کندن مغرب در مقابل طلوع مشرق تنین پوئتیک و شاعرانه داره و به طلوع خورشید از مشرق اشارتی دارد، اما با عنایت به سیاق اشعار و فضای روشنفکری و رمانتیک حاکم بر ادبیات روشنفکری اون دوران کاملا میشه اینا رو در ذیل گفتمان شرق غرب فهمید و جا داد. بعدن شایگان این رو بست میده، فردید با برساختن مفهوم غرب زدگی میشه گفت که همین رو داره توضیح میده. نگاه های دهه اول پس از انقلاب هم دست کم اون مقدار که در کیهان فرهنگی و مکتوبات سروش داوری و این دو طایفه جاری و ساری است، ذیل گفتمان شرق غرب همچنان. بعد از اینه که کلش و نزاع میان سنت و مدرنیتی میشه گفت که جدی میشود و ذیل اون ادبیات قرار میگیرد. خب به این معنا سروش با غرب زدگی در میپیچه و توضیح دادم که نگاه گزینشی به تمدن مغرب زمین رو اختیار میکنه با علم تجربی کاملا بر سر مهره. برخلاف این طایفه سروش با علم تجربی آشناست، هم داروسازی خونده، هم در انگلستان تاریخ علم خونده، شیمی آنالیتیک خونده، میشه گفت قدر علم تجربی رو میداند. نمیگم این منتقدان او منکر اهمیت علم تجربی بودن، اما اون آشنایی رو خب اصلا نداشتن. سروش هم علم تجربی رو میشناخت و هم با تاریخ تحول علم تجربی آشنا بود، چون فلسفه علم خونده بود، تاریخ علم خونده بود و بعد با علوم تجربی انسانی هم مثل روانشناسی و اقتصاد در سر مهر بود و از اونها در اون ایام و در اون قوقا دفاع میکنه. بعدنه که در دهه 70، اواخر دهه 70 یا اواسطش، بله، مقاله معرفت مؤلفه ممتاز مدرنیسم رو هم مینویسه و از همین عنوان روشن است که او چه عنایتی به نالج داره، توسعاً علم تجربی انسانی و علوم تجربی غیر انسانی. معرفت مؤلفه ممتاز مدرنیسم و معتقد است که ما از مدرنیسم باید معرفت رو کسب کنیم. این مقاله در کیان منتشر شد، معرفت مؤلفه ممتاز مدرنیسم، و توضیح میده که در ادامه آن نگاهی که راجع به نگاه گزینشی به مغرب زمین داشت میتونیم با معرفت رو جدی بگیریم و ازش وام بگیریم، پاری نکات رو و حول و حوش اون مناسبات خود رو با جهان پیرامون تقریر بکنیم. خب میرسم به آخرین مبحثی که امروز در نظر گرفتم که مقوله قناعت هست و تصویر و تلقی سروش از تکنیک و تکنولوژی که در مقاله قناعت و صناعت بروز و ظهور پیدا کرده است. این مقاله هم چنان که اشاره کردم از مقالات بحث‌انگیز سروش بود و در همون ایام بود که این مقاله وقتی که چاپ شد جنجال برانگیز شد و پاره نقدها رو هم به همراه داشت. برخی از منتقدان سروش الی زمان نهازا مثل سید جواد طباطبایی و دیگران همچنان در این مقاله طعن میزنن وقتی که قرار به مچگیری میرسد و پاره از عباراتی که سروش در این مقاله آورده رو در مقام کسی که مقتضیات جهان جدید رو نمیشناسه یا دعوت به قناعت کرده در دوران و زمینه و زمانه‌ای که صنعت نرم زمانه و سکه رایج روزگار است. خب البته این مقاله چنان که خواهیم دید تأملات سروش در باب تکنیک و تکنولوژی جدید رو نشان میدهد و جالب است که میشه فهمید پاره‌ای قرابت ها میان خانش سروش از تکنولوژی در جهان جدید با فلسفه تکنولوژی هایدگر همیشه اینجا دید، ولی خب این قرابت ها ذکر نمیشه و من باب توارد سروش بعید میدونم اون زمان این فقرات از هایدگر رو خوانده باشه. اما جالبه که همون موقع که با قاریان و راویان وطنی هایدگر در میپیچه ایشون که در مقام تقریر ایده های هایدگریان در مقوله تکنیک و تکنولوژی میشه گفت که نسبتی با نقدهای هایدگر و تکنولوژی داره. البته اینجا قویاً هم تحت تأثیر ادبیات صوفیانه است چنان که خواهیم دید و به همین جهت هم پاری راهکارها اقامه میکنه که به نظر کارآمد نمیرسه و به نظر میاد که اگر هم قرار باشه به لحاظ اخلاقی این راهکارها رو توصیه کرد، هیچگاه از دل اینها برنامه‌ریزی کلان برای جامعه در نمی آید. به همین خاطر هم این مسیر رو ادامه نمیده سروش، و میشه گفت که پس از این در باب تکنولوژی اینگونه نمی اندیشه. در کتاب سنت و سکولاریزم که 10 سال پیش منتشر شد، مشتمل بر مقالاتی است از عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، مجتهد شبستری و محسن کدیور، این کتاب رو من ادیت کردم و مقدمه ام بهش نوشتم، 10 سال پیش منتشر شد. پاره تأملات جدید سروش در باب تکنولوژی در اون کتاب آمده. سلسله مباحثی است که در دانشگاه هاروارد امریکا برای جماعت ایرانی تقریر شده تحت عنوان دین و دنیای جدید، در اون کتاب منتشر شده. بخشایش رو من البته در آیین در آینه هم آورده ام که به تفصیل بهش پرداختیم، به کل کتاب مرادمه. اونجا اگر اشتباه نکنم ایشون اشارتی به این مقاله قناعت و صناعت هم میکنه و توضیح میده که از این من در گذشتم، یا دست کم در مقام راهکارهایی که اقامه میکنه. من میکوشم که توضیح بدهم که سروش چه درکی از تکنیک و تکنولوژی غربی داره، و بعد پاره راهکارهایی رو هم به اختصار میبینیم و بعدا در مقام تقریر و نقدش برخواهم آمد. به نظر میاد سروش درکش از تکنولوژی در این مقاله کم و بیش با ماشینیزمی که مد نظر شریعتی بود هم اینان است، نه اینکه فوکولی معابی یا فوکولیزم و فرنگی معابی جلال آل احمد، نه، فلسفی است و درنگ فلسفی توش مندرج است به روشنی، اما در این حال مسئله اون ماشینیزمی است که انسان رو در اسارت خود درآورده، و اگر بخوام از تعابیر فنی‌تر استفاده کنم، آلیناسیونی که مترتب بر تکنولوژی محوری است و اینکه انسان در خدمت تکنولوژی قرار می‌گیرد. ابتداءً ما تکنولوژی رو مد نظر قرار می‌دهیم، ما سوار بر تکنولوژی هستیم، من و شما این که از سلفون و اینترنت و فیسبوک و امثال ذالک استفاده می‌کنیم، این مرحله نخسته، یا اون روزگار فکس و رایانه. اما جلوتر که میایم، ما این که میشه گفت از جای به بعد بنده تکنولوژی میشیم و ما ابزار تکنولوژی میشیم. این همین نکاتی است که خب برخی از منتقدان تکنولوژی یا همون فرانکفورت اسکول یا کسانی که توسعاً از در نقد مدرنیزاسیون در آمده اند اشارتی کردن. سروش با ادبیات خودش به این امور میپردازه، چنان که اشاره کردم اون سویه های صوفیانه مسئله هم مد نظر است. بعد از صنعت شناسی راهکار سروش مبتنی بر قناعت است، به همین خاطرم این مقاله قناعت و صناعت نام گرفته است. خب به تعبیر دیگه سروش اینجا از پاره عیوب ماهوی تکنیک سخن میگوید و نوعی تکنیک رو بیدار کننده هوس الوهیت می انگارد، که گویی انسان هوس خدایی کردن بر روی این کره خاکی رو بر سر می پروراند. اینا خب تنین عرفانی هم البته داره، تنین دینی داره، اما اگر بخوایم اون مؤلفه فلسفیش رو چنان که اشاره کردم مد نظر قرار بدیم، بی نسبت با اون آلیناسیون و از خود بیگانگی نیست. انسانی که قرار بود تکنولوژی در خدمت او باشد، حالا او در خدمت تکنولوژی قرار می گیرد. بذارید من این فقرات رو بخوانم، و البته اشاراتی هم داره سروش که این که ما استفاده بکنیم از تکنیک و بعد بگوییم این تکنیک قناعت پرور هم باشد یا تکنیک قانع، یه پارادوکس هم هست، این رو هم توجه داره و البته متوجه و متفتن به این مطلب هم هست که بازگشت به دوران پیشامدرن متصور نیست، اما در این حال در مقام آسیب شناسی تکنولوژی در جهان جدید است. چرا باید کتاب‌هایی با کاغذهای اعلاتر و طبع‌های نفیس‌تر رو بخواهیم؟ مگر خواندن و آموختن با کتاب‌های ساده‌تر بر نمی‌آید؟ مقاله در سال 65 شمسی نوشته شده. عنایت داشته باشید به فضایی که درش به سر می‌بردیم به لحاظ تکنولوژیک و به اصطلاح صورت و سیرتی که جهان داشت. هنوز خبری از فکس نبود، تازه فکس آمده بود دیگه. شما گفته خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، با الان که روزگار کاملا عوض شده اینها رو قیاس نکنید. بهانه این هم سفری است که سروش به ژاپن میکنه، و در اون سفر که به همراه برخی از کسانی از وزارت فرهنگ و ارشاد است و در مقام بازدیدی از یکی از نمایشگاه‌های تکنولوژیک ژاپن برآمده بودند و تأملات و یافته‌های خود از این سفر رو در قالب این مقاله مبسوط می نویسه. چرا داروهای رنگین تر و شیرین تر در جعبه های زیباتر؟ چرا هر روز خودروهای آراسته تر و تمپرورتر؟ چرا مترو؟ چرا ساعت های دیجیتال؟ هر کدام از اینها که فرزندان فزون طلبی و قناعت کشی آدمی اند، ده ها رشته اسارت در دست و پای آدمی معاصر نهاده اند و هر یک نیازهای تازه و شغلهای تازه آفریده اند که به نوبه خود دشواری های جدیدتر پدید می آورند. و هیچ آدمیزاده خردمندی انکار نمی توان کرد که زندگی بدون آنها به خوبی میسر است. چرا نباید در ساده کردن گام برداشت؟ فزون طلبی را در سادگی اعمال کنیم و ساده ترها را بها بخشیم. از سرعت بیشتر و تن آسایی بیشتر و نوپسندی بیشتر و قشنگی بیشتر دست بشوییم و آنگاه ببینیم محصولات ما همینها که هستند باقی خواهند ماند. بعد میادشون جلوتر. پس اصل نخست در قناعت زدودن زواید است. به جد بررسی کنیم که حیات صنعتی مدرن با حفظ همه پیچیدگی ها و عظمتش چه زواید فزون طلبانه ای دارد و آنها را حذف کنیم، هم در تولید و هم در مصرف. یعنی نه در داخل کشور آنها را تولید کنیم و نه اجازه دهیم که ورود آنها جامعه قناعت هموطنان را چاک کند. در مرتبه دوم با تبلیغات آتش شهوات و حاجات را دامن نزنیم و حیات قناعت آمیز آدمیان را بر نیاشوبیم و نیازهای تازه خلق نکنیم و وقتی حاجتی به شیوهی معمول و مأنوس برمی آید حاجتمندان را طالب و مشتاق شیوه های تازه تر و اسارت زاتر نکنیم و صرف راحتی یا سرعت بیشتر را معیار نگیریم و همواره بر این باور باشیم که تکنیک هر چه به ما بدهد بهتر از آن را از ما خواهد ستاند. همواره بر این باور باشیم که تکنیک هر چه به ما بدهد بهتر از آن را از ما خواهد ستاند و از همه مهمتر با شعله ور کردن آتش طمع اخلال در حیات معنوی ما خواهد کرد. و باری اگر تبلیغی می کنیم و بر اذهان و عقول بند تسخیر می نهیم بر سادگی و خرسندی تأکید فرزیم و با فطرت ساده پسند آدمیان سخن درخور و مقبول بگوییم و حیات دودآلود از آتش طمع و تخاصم را تصویر راستین کنیم و بهشت عزت و قناعت و امن و سلام را به افسون هنر و لطف حیل در پیش چشمان ابناء بشر آوریم و با گشودن هر کارخانه نوین خبر از پیشرفتی نوین ندهیم و نمودن ماشین‌های قولاسا و پرحشمت را دستمایه حیرت و حقارت افکنی در دیگران نکنیم و تکنیک جدیدتر و تولید و سرعت بیشتر را که کمالات ماشینند به منزله علائم کمال امت به خورد مخاطبان ندهیم و آنان را در تصاحب حیاتی هرچه تکنیکی تر و پهلو زننده تر با غرب مشتاق‌تر و حریص‌تر نکنیم و در مساف با گرگان اگر تحصیل چنگالی تیز را واجب می شماریم باری به گرگ شدن مفاخرت نکنیم و به جای جامعه عاریت خواستن پیراستن جامعه کهن خیش را توصیه و تقویت کنیم و از این بالاتر در مرتبه سوم اصل را در صنعت و تکنولوژی اکل میته بدانیم و به بیش از ضرورت و حاجت از آن بر نگیریم. گمان نبریم که بهترین تکنیک مدرن‌ترین آن است، تکنولوژی خوب آن است که نباشد. خب میبینید که این تعابیر چگونه عرضم به حضورتون که تشخیص میده، توضیح میده، ببخشید، تصور و تشخیص سروش از مقوله تکنولوژی رو و هم متضمن نقد تکنولوژی به روایت غربیش و مدرنیزاسیون در روزگار کنونیست و هم البته از مفهوم اخلاقی و عرفانی قناعت مدد میگیره. من یک فقره دیگه از این مقاله بخوانم و بعد دربارش با هم گفتگو بکنیم. البته آنچه که الان میخوانم متضمن پاسخیست که سروش به منتقدان خود پس از انتشار این مقاله میده. این مقاله که منتشر شد برخی واکنش ها رو برانگیخت. سروش پاسخی داده برخی از منتقدان خود در باب مقاله قناعت و صناعت در ویراست و چاپ بعدی کتاب پاسخ سروش منتشر شده. شما الان در کتاب تفرج سن چاپ های بعدیش میتونید این فقره از پاسخ رو ببینید. فکر میکنم برای ایضاح مراد سروش و جنبندی بحث ما فقره خوبی باشه که من یادداشت کردم که برای عزیزان بخونم. تنها صفت ماشین خادم آدمی بودن نیست. این خادم هم مانند همه خادمان دیگر از خود هویتی دارد و وقتی به بلوغ و رشد رسید شخصیت خود را نشان می‌دهد. و اگر از خدمت کردن هم سر نپیچد باری در حکم صفر و لوح سفید هم نخواهد بود، که هرچه آدمی بخواهد و بپسندد بر آن بنگارد و بنویسد. از آن پس آدمی باید زندگی خود را با او تنظیم کند و چنان زیست کند که خواسته های او هم در حدی از حدود برآورده شود. آیا همه جا باید داد سخن داد که تکنیک اگر عیبی دارد برای آن است که در دامان مادری فاسد و فاسق و شهوت پرست بوده است؟ این در گیومس که یکی از منتقدان سروش گفته و فرهنگ حاکم آن را مسخ کرده است. اما آیا نباید اندیشید که خود تکنیک هم با خود فرهنگ می آورد؟ هر کس کار کوچک خود را به اختیار کرده، اما محصول کارها بسی فراتر از آن بوده که نیات افراد و رفتار مختارانهشان اقتضا می کرده است. به همین سبب است که می گوییم تکنولوژی مهیب مدرن تدبیر هیچ مدبری و صنع هیچ حکیمی نبوده است و شکلی که اینک گرفته در مخیله هیچ خیال پروری نمی گنجیده است و نمی توان دل خوش بود که اگر تکنولوژی را ما به دست گیریم چنین و چنان خواهیم کرد. به علاوه در برابر چنین پیامد عظیم و ناخواسته‌ای نمی توان خوشبینی پیشه کرد و گفت هر چه پیش آید خوش آمده است. آخر چگونه می توان گفت راهی را که تکنولوژی تا کنون پیموده در هر حال راه مطلوبی بوده است؟ خب چنان که ملاحظه می کنید سروش مسئلش در این مقاله میشه گفت نوعی ماشینیزم و انسان در اسارت تکنیک و تکنولوژی. قرابتی میشه گفت داره با روایت هایدگر از تکنولوژی یا فلسفه تکنولوژی هایدگر. داریوش شایگان هم در آسیا در برابر غرب راجع به تکنیک سخن گفته، اما در این حال نوع صورتبندی بحث او با سروش تفاوتی داره. میشه گفت سروش بیشتر چون در مقام راهکار هم بوده برای چگونگی فائق آمدن بر تکنولوژی که ما را در چنبره خود گرفتار کرده، در این حال راهکارهایی هم اقامه میکنه و خصوصا از مقوله قناعت مدد گرفته، چنان که عرض کردم، و کف نفس پیشه کردن، و به تفاریق در مقاله این رو توضیح داده است. بذارید بخشی از مقاله رو هم که ناظر به راهکار سروشه بخوانم و توصیه هایی که اون میکنه، که به نظر نمیرسه این توصیه ها بشه در مقام به اصطلاح امروزی ها پالیسی میکینگ در جامعه به کار بسته شود. به جای دادن راه حل های دشوار برای مشکلات تکنیک زاده، مشکل را از بن یا رفتن به طرف سادگی بیشتر حل کنیم. مثلا دشواری ترافیک تهران را با احداث مترو حل نکنیم. مترو را کسانی به کار میگیرند که به قناعت پایبند نیستند و میخواهند از طرفی با تبلیغات رنگارنگ همه را به خریدن مدل های متنوع و نوشونده ماشین ترغیب کنند و از طرفی هم تزاحم رفت و آمد خیابانی نداشته باشند. ما باید به عکس فکر کنیم. فکر کنیم که آیا میشود دوچرخه را به جای اتومبیل نشان و با کاستن خودروهای شخصی و با کاستن خودروهای خصوصی رفت و آمد را آسان‌تر و هوای شهر را پاکتر کرد، و یا افزودن و ببخشید و با افزودن وسایل حمل و نقل عمومی و ارزان کردن آنها مردم را به مقصد رسان و با صرفه‌جویی در وقت تولید حقیقی مردم را بالا برد، و از همه مهمتر و انقلابی‌تر به تفاخرهای گزنده و نامیمون مشتی دنیا پرست پایان داد و خودروهای دلربای آنان را به گوشه‌ای سپرد و نیروی کارگران و مواد خام کارخانه ها را مصروف ساختن مصنوعاتی بایسته تر نمود. خب میبینید که تنین به اصطلاح چپ گروانه هم در این فقرات روشن. مقاله از کردم سال 65 نوشته شده و راهکارهایی که سروش داده قابل تأمله، هرچند به نظر نمیاد دست کم برخیش این که به هر حال ما از ماشین های و خودروهای جمعی استفاده کنیم فاین، ولی این که به جای مترو دوچرخه رو جایگزین بکنیم عملا راه کاری را ببخشید راه گشا نیست و شدنی نیست. اگر بشه خیلی خوبه، ولی در مقام عمل این نیست. به نظر میاد پاره توصیه های اخلاقی که متضمن کف نفسه، که در جای خود هم خیلی مبارکه، سروش فکر میکنه که با اینها میشه پالیسی میکینگ کرد در جامعه. دست کم اون روزگار این گونه فکر میکرده، که تصور میکنم که عملی نیست. اما از این که بگذریم، پس از غرب شناسی سروش، من اگر بخوام تکنیک شناسی و تکنولوژی او رو هم، تکنولوژی شناسی سروش رو هم، به روایت آنچه مشخصا در مقاله قناعت و صناعت آمده و چنان که عرض کردم بعدن در سنت و سکولاریزم هم تغییر شده، میشه اینگونه صورت بندی کرد که نوعی آلیناسیون انسان به وسیله تکنولوژی از دغدغه‌های ذهنی سروشه. انسانی که معالن در خدمت تکنولوژی قرار میگیرد، در صورتی که قرار بود تکنولوژی در خدمت انسان قرار گیرد. همین فقره‌ای که در پاسخ به منتقدان از سروش خواندم متضمن این معناست. حالا صورت بندیش از منه، اما همین معناست. انسانی که قرار بود مدد بگیر از تکنولوژی و تکنولوژی در خدمت انسان باشد، از جایی به بعد نیازهای جدیدی رو هم برای انسان خلق میکنه و آدمی از پی او روان میشود، به جای اینکه او بالمره و به طور کلی از پی انسان روان بشود و او خادم انسان باشد، از جایی به بعد انسان هم خادم او میشود. شما الان فی المثل نگاه بکنید، به احوال خود ما نظر بکنید. چند سال پیش، 10 سال پیش، 12 سال پیش، خب میان ما، حالا خصوصا کسانی که در ایران زندگی میکردن، با اختلاف البته 2-3 ساله، نه این که ما فاصله زیاد و نجومی با این سوی کره خاکی داشته باشیم، خب موبایل میان ماها نبود. در اوائل دهه 70 شمسی، من یادم اون موقع که دانشگاه میرفتیم، موبایلی در دست نبود. رفته رفته از 75-76 شمسی یه عده محدودی صاحب موبایل شدن، بعد خب به هر حال گران بود، تا دیگه الان که لا تعد و لا تحصى، دیگه هر بچه های راهنمایی هم موبایل دارن و قص الهذا. اینترنت رو شما نگاه بکنید و دیگر ابزار ادوات. خب ببینید، این درسته که در خدمت ما قرار میگیرد این وسایل، برای اینکه موبایل وقتی که من نداشتم، همسرم، دوستم نمی توانست ببینه الان من کجام، قراره به یه قراری برسم، فرض بفرمایید که کار فوری با من داشته باشن، اینا فاین. اما از جایی به بعد خب مناسبات ما هم بر این اساس رقم میخوره. اگر فرض بفرمایید که شارژ موبایل من تموم میشه، یه صبح تا عصر ندارم، هم خودم کلافم، برای اینکه فکر میکنم دیگرانم متناسب با این رابطه رو با من تنظیم کردن، هم دیگرانی که منو پیدا نمیکنن کلافن. اینا فرمودید. یا حالا اینترنت، اگر مودم من و شما فرض کنیم که قطع باشه، یه روز دو روز قطع باشه، کلافه ایم، اصلا فکر میکنیم زندگی آخر شده. حقیقتا این گونه است، یک سفری بریم جایی نباشه اینترنت، به اصطلاح اینجا یا وای فای سیستم کار نکنه، اینترنت وایلس نباشه. خب 10 سال پیش یا 15 سال پیش این گونه نبود. مراد اینه کسی هیچ منکر فسیلیتیز و امکاناتی که تکنولوژی در اختیار انسان گذاشته، از موبایل بگیرید تا اینترنت و بقیه امور، کسی هیچ منکر اینها نیست، ولی سخن بر سر تضییقاتی است که استفاده از تکنولوژی به همراه داره، یه بگیم محدودیتایی که خودش رو بر زندگی ما بار میکنه. علی حالا من بدون اینکه اینجا بخوام ارزش داوری بکنم، سخن سروش در اینجا به اقتفای هایدگر، نه اینکه سروش وام کرده سخنان هایدگری رو، من دارم تناظر سازی میکنم. سخن بر سر آلیناسیون یا انسانی است که پس از عصر تکنولوژی دیگه اون انسان سابق نی و برخلاف تصور اولیه‌اش در خدمت تکنولوژی قرار میگیره. خب سروش برای راهکار و اخلاق صوفیانه و اسلامی متوسط میشه و چنان که دیدیم کف نفس رو توصیه میکنه و اینکه بهتر است ما آب را از سرچشمه گل کنیم و ببندیم و هر چه صنعتی شدن تر رو، اینکه هر چه جامعه صنعتی تر بشه، هر چه ما پیشتر بدویم به این معنی، میگه لزوما این امر مبارک و برگرفتنی نیست. خیش را تأویل کن نیزت را، یک تبدیل مزاجی در ما باید پدید بیاد در نوع رابطه ما با تکنولوژی و استفاده از تکنیک جدید. این اتفاق اگر بیفتد، البته از خود بیگانگی زایل می شود و ما درک درستی از مناسبات و روابط خود با تکنولوژی و با دیگر انسان ها برقرار می کنیم. من رفته رفته به انتهای عرایزم نزدیک می شم. اجازه بدید که اونها رو صورتبندی دوباره بکنم و به اختصار مروری بر بحث امروزمون بکنم و پس از آن فرمایشات عزیزان رو خواهم شنید. ما امروز از ادامه بحثمون در باب مارکسیسم آغاز کردیم. گفتم که تاریخ پرستی، علم پرستی که مورد حمله سروش قرار میگیره در آثار اولیه، معطوف به مارکسیسم کلاسیکه، معطوف به نوشته های انگلس و لنین و مارکس، یا کپیتال مارکس و ایدئولوژی آلمانی مارکس. اما نیو مارکسیسم مد نظر سروش نیست. گرامشی، لوکاچ، لوبزامپوک، گوزا لوبزامپوک و میشه گفت که حتی با ایده های کسانی مثل لوکاچ و لوکزامبورگ سروش همدلی هم میکنه اون سویه پروژه دموکراتیک اینها رو و نقدهایی که اینا بر مدرنیته دارن و ارزش‌های یا وعده‌های ناتمام مدرنیته رو با اونها همدله و سویه اومانیستی به معنای توجه به انسان که در آثار مارکسیست‌های متأخر دیده میشه، عطف نظر کردن به نوشته‌های مارکس جوان، مد نظر سروش الیناسیون رو چنان که دیدیم حالا با تعبیر من در نسبت میان تکنولوژی و بشر جدید جدی میگیره و با برخی از بصیرت‌های ناقدان مدرنیته هم همدله. این نکته اول بود که به بحث گذاشتم. بعد آمدم سراغ دانش و ارزش و توضیح این که سروش با وام کردن ایده های هیومی و تاکید بر شکافی من است و باید اخلاق تکاملی به روایت مارکسیسم رو نقد میکنه و معتقد است از اصل به باید به قول خود او نمیشه رسید و این خلطی است که یا بگیم جامپی است که در کار مارکسیست‌ها دیده میشه با عنایت به تکامل و آنچه که در تاریخ تحقق پیدا کرده از فکت ها به یک سری ولیو ها و نرم ها رسیدن که با تقریر این بحث فلسفه اخلاقی به اختصار اون رو توضیح دادم و بعد گفتم که در مارکسیسم شناسی سروش دو نکته دیگر رو هم بعد مد نظر قرار داد. سروش به مارکسیسم یا از اون طرف بگم به لیبرالیسم سیاسی و معرفتی بیشتر توجه داشته، به لیبرالیسم اقتصادی چندان نپرداخته در آثارش، این یه نکته. و دومم این که پس از بحث‌های فلسفی معرفت شناختی راجع به مارکسیسم در اواخر دهه 70 شمسی سروش با در انداختن تئوری زائد بودن عدالت و نقد چیزی تحت عنوان اخلاق برتر میکوشه نقد سیاسی اخلاقی هم متوجه نظام‌های توتالیتر بکنه، من جمله آنچه در اتحاد جماهیر شوروی جاری و ساری بود به نام نظام استالینیستی، چرا که معتقد است به نام تحقق ارزش‌های برتر چنان که اشاره کردم و مشخصاً عدالت خط و خطاهای سنگینی رخ می‌دهد و باید از اونها چشم پوشید. این نقد رو در دهه 60 و اواخر دهه 50 نمی‌کنه، در اواخر دهه 70 است، اواخر دهه 70 شمسی که به این معنا این نقد رو متوجه مارکسیسم یا بگیم نظام‌های مارکسیستی یا به تعبیر دقیق‌تر برخی نظام‌های مارکسیستی هم می‌داند و این قصه البته متوجه فقط نظام‌های مارکسیستی نیست، توضیح می‌دهد که هر نظام توتالیتری که به اخلاق برتری باور دارد چنین خط و خطاهایی ازش سر می‌زند. خب با این توضیح پرونده بحث از مارکسیسم در آثار سروش بسته میشه. پس از اون آمدم و به دفاع سروش از عالم از علوم انسانی پرداختم و گفتم در روزگاری و زمانی که از منجنیق فلک فتنه میبارید سروش کوشید که از علوم انسانی دفاع بکنه به مساوی علوم تجربی که نه اونها جای فلسفه رو میگیرند، مراد مشخصا فلسفه متافیزیکی است، چون اوایل انقلاب نوعی اقبال شدید به فرض بفرمایید فلسفه ملا صدر رفتن به حوزه ها شکل گرفته بود، یک موجی در میان دانشجویان فنی و پزشکی سر برآورده بود که میرفتن به حوزه های علمیه. فیلمثل آقای کدیور چنان که میدانید یکی از این افراد بوده است که خب الان نامی دارن و شهرت ایشون دانشجوی رشته الکترونیک بود در دانشگاه شیراز و یک سال و اندی که درس خوانده است در دانشگاه شیراز نقل مکان میکنه و سفر میکنه به قم، علاوه بر حاله میرن برای خواندن فقه و فلسفه. اون روزگار فلسفه اسلامی سکه رایج بود. سروش در مقام دفاع از علوم انسانی در چنین زمانه است، میگوید نه علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد جای فلسفه متافیزیکی رو میگیرن، نه اونها جای این رو، هر یک متکفل پاسخ دادن به پرسش‌های در قلمرو کار خودن. دفاع تمام‌قد از علوم انسانی چنان که دیدیم و سخن گفتن از این که باید این علوم رو قدر دانست و بر صدر نشاند و به نام علوم انسانی نباید نفرت افکنی در مخاطب ناآشنا نفرت و وحشت رو برانگیخت و علوم انسانی علما به معنای اخص کلمه چنان که اشاره کردم و مدعی هم که آن مقدار از شؤون و اطوار و رفتار انسانی را فرا میگیرند که تجربه اجازه میدهد، به این معنا داد این علوم رو میستانند. این هم نکته دیگری است در کارنامه آن روزگار سروش. در ستاد انقلاب فرهنگی چنان که نوبت آتی خواهم گفت قصه آن را، اون میکوشه در درسنامه رشته های مختلف و خصوصا در علوم انسانی این مواد رو بگنجانه و گنجاندن فلسفه علم هم در دروس دانشگاهی اوایل انقلاب هم محصول فعالیت سروشه، ولی در این حال همون روزگار هم با مباحثی از قبیل اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی بر سر مهر نبوده و جلساتی که ستاد انقلاب فرهنگی داشت با برخی از اعضای عالی رتبه حوزه مانند آیت الله مصباح یا آیت الله جوادی آملی و دیگران، همان روزگار هم این اختلافات دیده میشد. بعدها بود پس از این که سروش در زمره ناقدان جمهوری اسلامی درآمد که آقای دکتر احمدی در یک مصاحبه گفت سروش همان روزگار هم نفوذی بود در ستاد انقلاب فرهنگی و سخن او درست بود به این معنی. نفوذی بودن یعنی این که به این ایده ها مثل جامعه شناسی اسلامی و اقتصادی به این چیزا باور نداشت. درست میگه، به این معنی اگر مراد هست درست میگه. بحثایی که با آقای مصباح هم داشتن، جلساتی که میان اونها با مصباح یعنی اعضای ستاد انقلاب فرهنگی که سروش بود و دیگران، انشاءالله شرحش رو نوبت آتی خواهم گفت، در اون بحث‌ها هیچ به نتیجه نرسیدن و بر این باور نبود سروش که میشه از این علوم به این معنایی که مد نظر حضرات بود دفاع بکنه. باری این هم بحث از دفاع از علوم انسانی. پس از این به غرب‌شناسی سروش آمدم و توضیح دادم نزاع او با رضا داوری و فرویدیان و توضیح این که او نگاه گزینشی به تمدن مغرب زمین داره و غرب‌زدگی رو قویاً نقد میکنه و معتقد است که باید این نگاه گزینشی برخلاف نگاه هولیستیک امثال تاوری جایی میگذارد برای اینکه ما تعاملی با تمدن مغرب زمین بکنیم و غرب ستیزی و غرب زدگی به اون معنا راهی به دهی نمیگشاید و معتقد است که به هر حال غرب به لحاظ جغرافیایی جایی دارد و چنان که گفتم ما میتوانیم گزینش کنیم و معرفت مؤلفه ممتاز مدرنیسم است. و در نهایت هم به بحث از درک سروش از مقوله تکنولوژی و تکنیک پرداختم و توضیح دادم که برخلاف آنچه در هفته نامه نهضت زنان مسلمان سروش نقل کرده که بسامد اندکی در ایده های او داشت که نوعی تنین فردیدی داره، سروش به روایت آل احمد و دیگران از ماشینیزم نزدیک میشه، بر تکنیک غربی نقدی وارد میکنه و معتقد است که نقد متضمن الیناسیون و در خدمت تکنیک قرار گرفتن انسان است. و اینجا تداعی کننده ایده های هایدگری در باب فلسفه تکنولوژی است. پاسخی که اون میده البته مقوله قناعت است و استشهاد به سنت عرفانی اخلاقی ما، چنان که گفتم که به نظر میاد اون راهکار عملیاتی و کارآمد نباشه. سالها بعد هم در مباحثی که تقریب میکنه میشه فهمید که از اون ایده فاصله گرفته سروش و اون تلقی جماعتگرایانه یا به تعبیری تلقی از قناعت که قرار باشد که نرم جامعه بشه و سیاست گذاری با او صورت بگیرد، میشه گفت که دیگه از ذهن و ضمیر سروش رخ بربسته. در مقاله فضیلت و معیشت هم که در دهه 70 می نویسه، در کتاب اخلاق خدایان منتشر شده، البته از نسبت میان فضیلت اخلاقی و معیشت سراغ میگیره، اما میشه گفت اونجا در اون حکایتی که از سعدی نقل میکنه سخن بر سر این است که هر مقامی ادبی داره. مقام قناعت، مقام فقر، اینجوری بگوییم ادب قناعت عبارت است از صبوری و ادب توانگری عبارت است از شکر. اینجا این حکایت سعدی رو که چنان که میدانید نوعی یاداوری یا نوعی تقابل با مباحث غزالی در باب قناعت است و سروش این بار همدلانه نقل میکنه. یکی از حکایت‌های گلستان است که در مقام نزاع میان دو نفر است، یک درویشی که اهل قناعت است و درویشی که توانگری پیشه کرده و اون درویشی که اهل قناعت بوده یا درویشی که مستمند بوده به هر حال کاری که میکرده چندان عنایتی نداشته، ببخشید چندان احوال خوشی نداشته، بد و بیرا میگفته و بعد داوری سعدی اینه که نه فقر برتر از توانگری است و نه توانگری برتر از فقر، هیچ کدام. هر دو مقام ادب مختص خود رو داره. ادب فقر قناعت است و ادب توانگری شکر است و شخص باید ادب مقام رو رعایت بکنه. این رو سروش همدلانه نقل میکنه در مقاله فضیلت و معیشت که به نظر میاد این چنین این میشه گفت فاصله میگیره با آنچه بحث از قناعت هست در مقاله قناعت و صناعت. دکتر کاتوزیان هم اگر دیده باشید در کتاب خوب سعدی شاعر شعر و زندگی خوب این حکایت رو توضیح داده، چنان که عرض کردم. من البته ابتداعا در نوشته های سروش خواندم، بعدن در کتاب کاتوزیان، و دیدم که تصویر خوبی به دست میده که درک و تلقی سعدی از نسبت میان قناعت و توانگری چه بوده، و روشنه که سعدی این طرف رو میگیره، همدلی داره با کسانی که توانگرن اما ادب توانگری رو به جا میآورن، اما غزالی کاملا با قناعت همدلی داره. سروش اون روزگار که قناعت و صناعت رو مینوشت بسیار مفتون و مسهور غزالی بود و قناعت در اون مقاله پررنگه. بعدن که فضیلت و معیشت رو مینویسه، بعدن که در دهه 70 تحت تأثیر عرفان کامجویانه متنعمانه حافظی هم قرار میگیرد، مقوله توانگری رو هم به رسمیت میشناسه و این چنین از آن در نوشته های خود سخن به میان میآورد. خب از توجه عزیزان سپاسگزارم. عرایض من به درازا کشید اما خوشبختانه بحث رو تقریر کردم. منتظر شنیدن فرمایشات و ملاحظات دوستان هستم.
مرسی دکتر، خسته نباشید. من چند تا نکته رو نوشتم که حالا عرض میکنم، شما هر کدومی که صلاح دونستین بفهمید. بحث لیبرالیسم اقتصادی رو مطرح کردید به نظرم، بعد حالا با توضیح بعضی شما فکر میکنم پاسخ داده شد. اینکه دکتر سروش به لیبرالیسم اقتصادی نمیپردازه به نظر میرسه که همون نگاه گزینشی است، و اینکه لیبرالیسمش یک ایدئولوژی نمیدونه، در واقع روش معرفت سازه. به خاطر همین به اون نکاتی از لیبرالیسم اشاره میکنه که هم توش در واقع رشته و تخصص داره و همین که در واقع نگاه منتقدانه و گزینشگری هم به لیبرالیسم هست که حالا ممکنه با لیبرالیسم اقتصادی در واقع همدل نباشن. نکته بعدی در مورد فرانک رمزی فرمودید، اون دفعه بحث هم نشد اون دفعه در مورد فلسفه اخلاق صحبت بکنیم. به نظر میاد که فرانک رمزی اینجا یا دکتر سروش بهتر بگم تحت تاثیر ارسطو باشه در مورد عدالت، چون در ادبیات ارسطویی هم هستش که عدالت مجموعه اون فضایل معروف شجاعت و حکمت و عفت هست، یعنی مجموعه اون فضایل اخلاقی میشه عدالت. یعنی این بحث زائد بودن عدالت ریشه در ادبیات ارسطو داره و به نظرم میرسه که دکتر سروش بیشتر تحت تاثیر اون روایت ارسطو باشه از خانش از مفهوم عدالت تا فرانک رمزی، که حالا ممکنه اصلا خود رمزی هم تحت تاثیر این مفهوم باشه که در ارسطو هست در اخلاق نکنه هست. بحث تکنولوژی، حالا نکاتی رو من یاد داشت کردم، این که به نظر میرسه دکتر سروش در کلیت نقد به ماشینیز مشکلی نیست، نه امروز حتی اون مقاله رو میخونیم در کلیتش بحثی نیست، به نظرم در مثالها شاید مناقشه کرد، وگرنه در کل نقد ماشینیز که آیان باربور هم در اون کتاب معروف علم دین به این بحث اشاره میکنه که برای خود فیلسوفان هم این سوال هست که تا کجا تکنولوژی در واقع اسیر دست انسانه. یه روزگار خواهد رسید که انسان اسیر دست تکنولوژی. به نظر میسته که دکتر سروش در مثالها، یعنی اگه نقدی هم هست در بحث مثالهاست، و بحث مخالفت دکتر سروش با مترو در اون موقع منتظری هم همچین نظری داشتن و در کارکرد مترو که اینا همیشه باعث میشه که ما اسیر خارجی ها باشیم چون صنعتشو نداریم، به نظر میسته مخالفتشون با مترو هم عقیده باشن با منتظری. مرسی.
بله، نکات خوبی اشاره کردید. من به اختصار عرض بکنم راجع به اولی حقیقتش باید بیشتر فکر کنم. این که به قول شما لیبرالیسم اقتصادی رو ایشون گزینشگرانه کنار می نهد و دربارش سخن نمیگه، بیشتر راجع به لیبرالیسم سیاسی و معرفتی سخن میگه. من تصورم اینه که اینجوری بگیم که در باب اقتصاد و نسبتش با سیاست یا آنچه موسوم است به اقتصاد سیاسی کلن سروش خیلی نیندیشیده، و اینکه بگیم نگاه گزینشی میکنه به غرب، آخه میدونید به هر حال سروش مفتون لیبرالیسم هست، مفتون یعنی به این معنا که مؤلفه های لیبرالیسم رو به این معنا برگرفته، و ناروانیست وقتی اون متفکر لیبرال خوانده شده در دهه های اخیر. من مرادم این بود که این بخش مقفوله در کار او، یا بگوییم مفروغ عنه، به بحث گذاشته نشده، اما اینکه این برگرفته شده از اون نگاه گزینشگرانه است نمیدانم. فکر کنم بیشتر او در باب نسبت میان اقتصاد و سیاست یا اقتصاد و معرفت تئوری پردازی نکرده و روزی روزگاری شاید به این مهم هم بپردازه.
راجع به ارسطو که اشاره کردید، والا فکر میکنم یه خورده متفاوته، چونم تو که مستحضرید ارسطو خب به حد وسط و اینا هم باور داشت و میکوشید که فیلمثل بگه در وادی اخلاق نباید شخص دچار افراد بشه و نه تفرید. فرض بفرمایید که از اون طرف بیباکی و تهور رو داریم، بعد از این طرف بزدلی، و خوبه که شخص شجاعت رو به این معنا اختیار بکنه و امثال ذلک. توضیحش به نظرم قدری متفاوته، چون ارسطو چنان که مستدرید در حوزه ویرچو اتیکس یا اخلاق فضیلتگرا سخن میگفت، یا به تعبیر امروزی ها از آن چه سخن میگفت رو ذیل ویرچوها و فضایل انسانی باید تقریر کرد. اما آنچه سروش میکوشه به اختفای رمزی ازش سخن بگه، یک امریست که شاید تا حدودی کانتر اینتویتیو هم هست، یعنی با شهودهای اخلاقی متعارف ما فاصله هم داره، به این معنا که ما فکر میکنیم همیشه وقتی قرار سخن بگیم فکر میکنیم که عدالت یا کار عادلانه در حوزه شهودهای اخلاقی ما هست. میدونید سروش تو اون مقاله از این آغاز میکنه که عدالت نام هیچ فعل طبیعی نیست. اینم البته بحثی است که در فلسفه اخلاق شده، من در اون جلسه هم فکر میکنم اینو اشاره کردم، مانند دیگر عناوین اخلاقی، چون ما عناوین طبیعی داریم. فرض بفرمایید که الان من یه وقت کسی رو کتک بزنم یا کسی منو داد بزنه سر من، اینا فعل طبیعیه، یعنی میشه که حدود و ثغور این رو توضیح داد. کتک زدن یعنی مثلا انرژی حرکتی دست من به چی تبدیل بشه، ولی این رو ذیل عنوان اخلاقی آزار رساندن به دیگران قرار میدیم. نه فرمودید اینا عناوین اخلاقی هست. عدالت دیگه در مرتبه ابسترکتره، انتزاعی تره. میخوام بگم که شاید بشه این رو به نحوی دیگری هم صورت بندی کرد، اما با برخی از شهودهای اخلاقی ما به نظرم در وهله نخست سازگاری نداره. یعنی این که ما فکر کنیم که فیلمثل اگر من راست میگم یا وفایی به عهد پیشه میکنم، معالن به خاطر این است که این کار عادلانه است. ممکنه کسی ادعا بکنه، الان دیگه وارد اون بحثای فنیش نمیخوام بشم، که نه، عدالت درسته که یک چتر فراگیره، کثیری از کنش‌های ما ذیل چتر عدالت قرار میگیره، اما ممکنه برخی از کارهایی که متصف به وصف خوبی و بدی میشن به خاطر این نباشه که ذیل ترم اخلاقی عدالت قرار میگیرن. الان حالا عرایزم رو خلاصه بکنم، تصور میکنم آنچه که سروش مراد میکنه از زائد بودن عدالت، فارغ از این که ما باش موافق باشیم یا نباشیم، یه تفاوتی با ارسطو داره، خصوصا با حد وسط ارسطو، چون جاهایی هم سروش این تقریر رو نقد کرده و در این حال ذیل قصه ویرچو هم لزوما قرار نمیگیره. یعنی کسی میتونه وظیفه گرا باشه در حوزه اخلاق اگر این زائد بودن تئوری عدالت رو بپذیره و همچنان قائل به آن باشه. یعنی به تعبیر فنی تر این یه بحث متا اتیکاله، اینقدر که من میفهمم، نه بحثی در حوزه نورماتیو اتیکس، اینا فرمودید، یعنی یه بحثی است که مرتبه فراتر داره، به همین جهت هم لا به شرط نسبت به مکاتب مختلف اخلاقی، فارغ از این که شما ادله سروش رو موجه بینگارید یا نه، که اون بحث الان ما نیست، ولی به هر حال چنان که اشاره کردم مبتنی بر این میکوشه استدلال بکنه که چیزی تحت عنوان اخلاق برتر وجود نداره. در باب نکته سومتون تکنولوژی، بله میفهمم که میشه با پاره مثال‌ها و مصادیق امروزه در پیچید، اما نقد سروش نسبت به ماشینیزم یا الیناسیون چنان که اشاره کردم همچنان ممکنه که هم مد نظر او باشه هم کسانی از اون دفاع بکنن. قصه آیت الله منتظری هم که گفتید من حقیقتش نمیدانستم و جالب بود و ممکنه، حالا نمیدانم چرا ایشون اینجا با مترو مخالفت کرده، ولی قاعدتا موضع آی منتظری، حالا شما اشاره کردی یه سوی سیاسی داشته که به قول شما ما وابسته غربی‌ها نشیم، سروش اینجا بحثش سیاسی نی بیشتر اخلاقیه. نمیگم بحثی آتولا منتظری سوی اخلاقی نداشته لزوما، اما تقریر شما بیشتر یه تعبیر این که ما وابسته به مغرب زمینی‌ها نشیم، اونا پاشون به مملکت باز میشه، بیش از اینو فکر کنم سروش این مد نظرش نبوده. نکته دیگر هم همین، بعد چهار تا نکته اشاره فرمودید. به هر حال تکنولوژی رو حالا میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، اما تصور من این است که بله، یعنی آنچه که میشه به تعبیر دیگه امروزه هم ازش سخن گفت نقد سروش به تکنیک غربی یا به فلسفه تکنولوژی، فارغ از این که حالا امروزه مترو یا فرض بفرمایید که دیگر اسباب و ادوات تکنولوژیک مصداق این باشه یا نه، آیفون مصداق این باشه یا نباشه. اینا فهمیدید؟
من مستند کردم گفتم من خودم به الان به این نتیجه نرسیدم که تکنولوژی خوب هست یا نه، ضرب داوری اخلاقی، چون همونطور که دسترسی به چیزای بد هست چیزای خوبم.
بله اینم درسته.
اخیراً با مصاحبه کردم دو سه سال پیش گفتن که من به داوری اخلاقی نرسیدم تکنولوژی که خوب هست یا نه.
یعنی اینجوری بگیم که تکنولوژی رو هم میشه استفاده اینگونه کرد مثل عموم اتفاقات یا پدیده هایی که در هستی هست دیگه. گفت که ای قصاب این گردران با گردن است. همینطوره، شما وقتی از اینترنت استفاده میکنید هم میتوانید فرض فرمایید که سخنرانی فلان استاد دانشگاه پرینستون رو آنلاین گوش کنید، هم با این میشه پورنوگرافی رو هم ترویج داد. اینا فرمودید هر دو گونه استفاده هست، هم مقاله میتونید دانلود کنید احیانا، هم میتونید فایل های سخنرانی گوش کنید، هم فیلم ها و موسیقی های خوب گوش بکنید، هم این استفاده های این گونه هم درش هست. حالا درسته که قوانین خوشبختانه سفت و سخت میکشه با اینا برخورد بکنه، اما اون امر دیگری است. مجال فراهم شده دیگه، مجال وقتی که فراهم میشه علل اصول این اتفاق ها رخ میده و در داوری ما ممکنه که به هر حال دخل و تصرفی بکنه، به این معنا که ما این سویه های مختلف رو مد نظر قرار بدیم. ما یکی از مشکلاتی که در مملکتمون داریم، تصور من این است که نمیخوایم با سویه های مختلف پدیده های جدید خود رو به نحو جدی درگیر کنیم، بیشتر مسئله رو در منحل کردنش سراغ میگیریم تا اینکه حل کردنش. فیلمثل یکی از مسائلی که من همیشه مد نظرم بوده و فکر میکنم واقعا تا جدی بهش زعمای قوم و دولت مردان نپردازن، یعنی نخوان باش مواجه بشن، و همیشه هم راجبش زیاد سخن گفته شده، اما از روی آثار و نتایج و اتفاقات سوئیس که احیانا رخ داده اما با این مسئله مواجهن، نمیخوانم این رو به رسمیت بشناسن. قصه رابطه دختر و پسر در روزگار کنونی است. خب زنان به عرصه اجتماع وارد شدند، کاریش هم نمیشه کرد، از مقتضیات شهرنشینی، از مقتضیات آموزش اجباری، از مقتضیات آموزش عالی. 60% دانشجوهای کشور ما الان، آماری من چند روز پیشا میخواندم، دخترن. 60%. خب این حتی با زمان شاه قابل قیاس نیست، یعنی نظام روحانی یا روحانیت سر کار آمده با این اتفاق مواجه شده که شاه بسی کمتر از این دانشجو دختر داشت. 60% دانشجوهای مملکت ما دخترن. خب از اون طرف عرضم به حضورتون که روی لباس اینها حساسیت های بیش از حد ورزیده می شود، رابطه‌ای که اینها دارن با یکدیگر باعث میشه که اون رابطه سالم هم شکل نگیره، و از طریق منحل کردن این مسئله یا بگیم که به رفتیت نشتاختنش این رو میشه سراغ گرفت. من یادمه خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، در مجلس ترحیم مادر بزرگم که در مسجد، خاطرم نیست الان اسم مسجد رو، به مسجد فخرالدوله کسی سخنرانی میکرد. خب ما هم ایستاده بودیم و من تمام مجلس رو باید حضور میداشتم. آقای سخنرانی میکرد، اسمش رو خاطرم رفته، و این آقا رو من دیده بودم، تلویزیونم میاد صحبت میکنه در مراسم عزاداری، و به صراحت چند بار هم گفتش که خواهرم که در این محفل هستی و این روایتی که میخوانم خطاب به شما و امثال شما آمده است که کمال زن در این است که هیچ مرد نامحرمی رو نبیند، و در این حال هم کمال اوست که مرد نامحرمی رو نبیند و هیچ مرد نامحرمی او را نبیند. آخه شما نگاه بکنید، من واقعا همون موقع حیرت میکردم که آخه این حرفی که ایشون داره میزنه، فکر نمیکنه که 50-60% دانشجوهای این مملکت دخترن، سر کلاس میرن که اساتید دارن، این همه استاد دانشگاه زن ما داریم، پزشک زن داریم، مهندس زن داریم، یعنی چی این؟ این چه نسبتی با جامعه پیچیده امروزی داره؟ شما که اون بالا ایستا نشسته این سخنان رو میگی، دو دقیقه فکر نمی‌کنی که لازمه این حرف چیه؟ آخه به جای اینکه اون رو بگی، دعوت بکن که رابطه انسانی با جنس مخالف برقرار بکنه. ببینید مرادم اینه، وقتی که این، خب البته این روایت هست و امثال این روایات، اما خب برای جوامعی شبیه اون جوامع کار میکرده که زنان در محافل عمومی نبودن، مردان شأن اقتصادی داشتن، در جوامع قبیلگی و پیشا مدرنی که میدانیم چه نسبتی داره حتی با جامعه عربستان امروز اون روایت، یا با جامعه‌ای مثل ایران که اینقدر پیچیده است و مختزیات متعددی داره. این رو مثال میزنم، مثال ساده است، اما چون در برخی از مصاحبه‌های کارشناسای مربوطه هم دیدم مثال ساده است. به جای اینکه مسئله درست تقریر بشه، مسئله انگار که بعد باید طرح بشه و بعد با انکار اون وقت بعد میگن چرا فلان نتایج سو هم برش مترتبه. چرا فرض بفرمایید فی المثل یکی از دوستان من ایامی که ایران بودم نقل میکرد که مقام دارویی داشت در استان قزوین، خب از دوستان قدیم ما بود در دانشکده داروسازی، یادم هست یه بار او بر من نقل میکرد که خیلی تکان دهنده بود آمار بیماری های عفونی جنسی در برخی از مدارس راهنمایی دخترانه در استان قزوین و در شهرهای مختلف. تکان دهنده بود این آمار، میگفت خب این آمار رو رسما نمیشه به اصطلاح منتشر کرد، ولی میگفت کار ماست چون دست ما میاد این دوزار بهداشت کار میکردن در مدارس راهنمایی و حالا جزئیاتش رو میگفت، من الان نمیخوام توضیح بدهم، اما پاری عفونت هایی در دختران راهنمایی دوران در دبیرستان دیده میشد که عدد تکون دهنده ای بود و میگفت خب ما اینا رو گزارش کردیم. شما ببینید از یک طرف این گونه سخن رانده میشه، از اون طرف شما وقتی میایید در جامعه بطن جامعه چنین اتفاقاتی رخ میده، هم آموزش درست ندیده اون دختر بچه و احتمالاً میگفت به احتمال قوی خیلی از اینا ابیوز از این دخترها، اینا نمیدونن، خانواده ها خبر ندارن. برخی از موارد مثال هایی میگفت بوده که دختر بچه 14 ساله 15 ساله در خانواده هایی بوده که بعد مدتی که این شکم جلو اومده مادر پدر اون متوجه شدن که فرض بفرمایید که احوالش خوش نیست و فکر کردن دلپیچه و اینا داره، اومدن بیمارستان و دیدن بارداره. حالا مشکلات فرهنگیش بماند، اون پدر دختر چه کرده بماند، اما او به من میگفت که خب با دعوا و نعره کشیدن اینا که مسئله حل نمیشه، خب باید ببینیم چرا یه دختر 14 ساله یا عفونت جنسی پیدا میکنه یا نمیدونستن بارداره، یعنی اینش مسئله است که کاملا میگفت بعدن معلوم بود که خب روابطی داشته و خب سوء استفاده قرار گرفته، بهش گفته نشده یا نمیدانسته چیه، ولی میگفت این آمار هست. حالا ببینید میخوام بگم شما یه وقت هست که این رو به رسمیت میشناسید و بعد در مقام راهکار برمیاد. او به ما میگفت ما گفتن اینا رسمی نباید بشه، اعلان عمومی نباید بشه و در پاره از کمیته ها ما بهش میپردازه. این از اون طرف، از اون شما اون روایت رو میخونی بالای منبع، میبینین این آیونی چه آیونیه دیگه. این به خاطر اینه که جامعه درست به نظر من مد نظر قرار نمیگیره مسائلش. و حالا قصه مترو که شما اشاره فرمودید یه مثالی بود، من متوجه به این امر شدم و مشکلی که به هر حال روشن فکران متفکران باید به این امور بپردازن. این که من واقعا چنان که میفهمم در مقالات حجاب هم نوشتم چنان که میدانید، اصلا مسئله عفت حدود و ثغورش در جهان جدید کاملا عوض شده. بله آدم مریض آدم بدنیش همیشه هست، نه مختص به کانادا است، نه مختص به ایران، نه مختص به سوئیس، نه به بنگلادش، همیشه بوده، نه مختص به جهان جدید، نه به جهان قدیم. اما اگه نگرش ما عوض بشه و مناسبات انسانی و حدود و ثغور و رفتار عفیفانه مشخص بشه، لازمی دیگه این اتفاقات بیفته و لازم نیست مسئله صورت بندیش تغییر بکنه. بله
دو تا نکته به ذهنم میرسی درباره نقد غرب‌شناسی که دکتر سروش به دکتر داوری اردکانی دارن. یکی این بود که شما گفتید که در واقع این نگاه کلنگر به غرب رو نقد میکنن و یکی هم این که میشه نگاه، یعنی میشه گزینشی ما چیزهایی رو انتخاب بکنیم. توی نگاه کلنگر توی نگاه داوری اردکانی پررنگتر از داوری اردکانی توی نگاه آل احمد، فکر میکنم یه شکلی از تصور مرگ به غلط، یعنی همین این که ما فکر میکنیم شرق در برابر غرب وجود داره و از اساس ما از متفکرین اول مدرنیته هم با این مسئله مواجهیم. یعنی حتی توی صورتبندی یه متفکری مثل وبر هم زمانی که ما میگیم اخلاق سرمایه‌داری و روح پروتستانتیز، روح پروتستانتیز رو تصور میکنیم که این باعث میشود که اخلاقی به اسم سرمایه‌داری شکل بگیره. شاید به غیر از یه بخشی از تفکر مارکس، حالا مارکس خودش هم وقتی به استعمار میرسه یه مقدار پروبلماتیکه و بخشی از متفکرین سرمایه متفکرینی که سوال استعمار رو پررنج می‌بینن در شکل‌گیری مدرنیته، این منطق جهانی وجود نداره. یعنی همواره ما یه مرزی داریم که تصور می‌کنیم یک جای جهان صنعتی شکل گرفته، این جهان صنعتی غربه، یک اخلاقی داره و حالا ما یا در برابرشیم یا باید باهاش سازش بکنیم. یعنی خودمون رو در نسبت با اون تعریف می‌کنیم، در حالی که میشه اتفاقا یه صورت‌بندی دیگری کرد که نقد کلنگری نیست، اتفاقا نقد به این معناست که به اندازه کافی نگاه امثال داوری اردکانی کلنگر نیست. چون میان میگن ما یه کل غرب داریم، یه کل شرق داریم، در حالی که ما یه کلی داریم به اسم جهان که تجربه مدرنیته به توازی درش تقسیم نشده، ولی از همون ابتدا این تجربه وجود داره. یعنی این که ما مثلا در جهان صنعتی با تجربه ورود مواد خام از افریقا و خاورمیانه به سمت غرب مواجهیم، آیا صنعتی شدن در غرب بدون اون شکل از استعمار و بردن مواد خام امکان پذیر هست یا نه؟ خب از همین ابتدا تجربه مدرنیته دو شکل از حیات اجتماعی رو داره برای فرد افریقایی که داره مدرنیته رو زیر سایه اون استعمار و زیر سایه مناسبات سرمایه‌داری تجربه میکنه، و اون کسی که در غربه. یعنی در حقیقت نقد من اینه که این رو باید از مرزهای نیشن استیت فراتر ببریم، چون وقت راهکارهایی هم که میدیم مدام راهکارهایی میشه که به یه شکلی خیلی مشابه جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی 35 ساله که فکر میکنه اگر مرزها رو ببنده دیگه آدم ها اکسپوز نیستن به جهان سرمایه، در حالی که من دوستی دارم که مثلا در انزلی زندگی میکنه. جالب بود برای من هفته پیش همزمان مثلا در فاصله شاید 2 دقیقه صفحه مونیکا بلوچی و ملوان انزلی رو لایک کرد. این یعنی این که ما دیگه فراتر از این مرزها اکسپوز هستیم به این تجربه‌ای که وجود داره که خیلی وقتا دیده نمیشه. من پریروز رفته بودم با فروشگاه سیرس توی تورنتو، تعطیل شده به خانواده‌ام رفته بودم، 80% 90% مثلا حراج داشت کالایی که مثلا چه میدونم 100 دلار بوده شده 10 دلار. یکم قدم زدیم جمع کردم فروشگاه رو، ولی من مادر خودم برگشتم گفتم ما قلبمون گرفت اینجا، دلمون نمیخواد خرید کنیم بریم بیرون. یعنی از این فضای این فروشگاه برشکسته یه لحظه. بعد من بلافاصله پرسیدم گفتم ولی روزای قبل که اینجا پر از کالا بود هیچ وقت این سوال رو نمیپرسیم که ما به چه هزینه این کالاها میاد. یعنی فراموش میکنیم کارگر بنگلادشی که داره اون کالای 100 دلاری رو برای ما تولید میکنه، چون نمیبینیمش. اون لحظه این نسبت نیست، ولی همواره این نسبت برقراره. اون وقت سوال دوم هم اینه که دکتر سروش این رو میگن که ما میتونیم گزینش بکنیم، یعنی چیزهای خوبی رو از غرب بگیریم بدی رو از. به نظرم میرسه که این نگاه خیلی رمانتیک و سوژه محوره. یعنی ما تصور میکنیم که همواره ما یه ایجنسی عجیب و غریبی داریم فارغ از منطق تاریخی و جغرافیایی که درش قرار گرفتیم. شاید تا این حد ما نمیتونیم تنها با توسل به خردمندی خودمون گزینش بکنیم که چه چیزهایی رو بگیریم یا یه چیزهایی رو نگیریم، چون ما در معرض یه مجموعه هستیم که به سمت ما داره پرتاب میشه و از ما انسان دیگه میسازه. این دو تا نقد به نظرم میرسید که میشه دربارش فکر کرد.
بله، نکات خوبی اشاره کردید. راجع به اولی، حالا اولی البته بیشتر به نظرم نوعی کامنت بود، ولی میتونم این رو این گونه بفهمم و توضیح بدهم که حالا اگر خصوصا با لیترچر اورینتالیسم که در جهان جدید تولید شده چنان که مستحضرید، اگر بخوام اون رو مد نظر قرار بدم و اینکه اورینتالیستا نظرشون اینه که ما باید همین این که West is the best و the rest of the universe، این که ما غرب رو بگذاریم وسط در ادبیات اورینتالیستی، اینه دیگه نقدی که ادوارد سعید و دیگران میکردن، که همطور که شما اشاره کردید این رابطه یک سویه نبوده و این فرا ملیتی بودن این رابطه رو ببینیم و ببینیم که به هر حال یک کل، به قول شما یه نگاه کلنگر داشته باشیم. حقیقتش حالا بخوام به اختصار عرض بکنم، من همدلم باتون، یعنی این مقدار که رابطه میان
دولت و ملت رو یا ذیل نشن استیت رو مسئله رو بومی نباید نگریست. در وهله‌ای که الان شخصا خودم فکر میکنم ممکن بود 10 سال پیش به نحو دیگری باشه، یعنی به تعبیر دیگه عرض بکنم با اون بصیرت‌هایی که در بحث لیترچر اورینتالیسم هست همدلی دارم، به این معنا که خب توی اون نگاه سخن بر سر این است که ما یه پیشرفتی داریم یه پسرفتی، یه سری ممالکی داریم که به لحاظ زمانی پروگرس با اینا عجین شده و بعد اگر شما میخواید راجع به بکوردنس با قول اینا راجع به عقب ماندگی و امثال زالک سخن بگید، این جهان سوم یا کسانی که به هر حال این سوی کره خاکی قرار گرفته اند رو باید اینگونه خطاب کرد. خب در نوشته‌های هگل و دیگران هم این دیده میشه و این سخن بر سر این است که گویی دو تا به اصطلاح تافته جدا بافته بودن و از نقشی که ممالک این سوی دنیا در سر برآوردن سرمایه‌داری یا جهان جدید ایفا کرده اند نقش اونها درست مد نظر قرار داده نمیشه. حالا اینا دیگه بعداً بحث‌های دیگری است که می‌دانید، فرض بفهمید که صادق العزم و دیگران آمدن و اورینتالیسم این ریورس رو هم مطرح کردن بعد از اورینتالیسم و گفتن یه عده‌ای حالا در ممالک شرقی این تصویر رو دارن و آمدن اورینتالیسم این ریورس رو و گفتن که نه، کوشیدن که با این ادبیات به مخاصمه برخیزن که مطلب یا مسئله الان من نیست. حالا یه حال موافقم با تو، یعنی این بحث شاید بیشتر در دهه 60 بوده. حقیقتش حالا اینی که شما گفتید یادم هست در اواسط دهه 80 میشه گفت که سروش مصاحبه‌ای کرد و به این نگاه کلگرایانه به غرب نزدیکتر شده اونجا و حالا این از اینجا به سوال دوم میتونم میخوام نقل مکان بکنم، نه اینکه با داوری و فردیگی ها هم دلی بکنه یا سخنان اونها رو تکرار بکنه، اما میشه گفت که این نگاه گزینشگرانه که به تعبیر شما رمانتیک و سوژه محوره قدری به نظرم کم رنگتر شده و ایشون وقتی که راجع به سنت و مدرنته در اون مصاحبه بحث میکرد که یه مقداری هم ناظر به نقدهای سخنان ایشون ناظر به مباحث جواد طباطبایی هم بود، نگاه هولیستیک یعنی به این معنا که ما بخوایم از یه روحی که البته مندرج و منتوی در مغرب زمینی یاد بکنیم از این سخن نمیگه، اما اینکه گویی دست به گزینش زدن هم کار سختی است یا به قول شما رمانتیک و حالا به تعبیر شما سوژه محور، البته از این تعبیر استفاده نمیکنه. فکر میکنم اینها رفته رفته در ایده های متأخر او سر برآورده، ولی این آنچه که من نقل میکردم به لحاظ تاریخی بود، نکاتی که راجع به خصوصا چنان که اشاره کردم غرب زدگی و لیترچری بود که اون ایام سر برآورده بود. الان احتمالاً به نحو دیگری مسئله صورت بندی می شود. من در یکی از این مباحث به مقوله شریعتی و غرب هم پرداختم و به اون سخنرانی که در دانشگاه شریف ایشون داشت اشاره کردم. میشه گفت که اون ایام همچنان این مسئله، حالا خصوصا این بحث که ناظر به دهه 60 اما تنین فردیدی یا این غرب ستیزی عمیقی که در اون ادبیات بود سروش رو به یک مواجهه تدافعی کشانده بود، اما امروزه احتمالاً بدان نحو ایشون بحث نکنه. اون مصاحبه رو خاطرم نیست که سروش بر همون سیاق ادامه داده باشه، اما الان به خاطر میارم نوشته دیگری که شاید به نحوی مربوط باشه و احتمالاً ناظر به نقد همین نگاه گزینشی. در یکی از سمینارهای دین و مدرنیته که در حسینی ارشاد سال 85 یا 86 شمسی برگزار شد مقاله از سروش خوانده شد که در اونجا اشاره کرد که کم و بیش چنان که من میبینم و رصد میکنم در مساف میان علم و دین همون اتفاقی در عالم اسلام رخ خواهد داد که در عالم مسیحیت رخ داد و ما به یه خدای حداقلی خواهیم رسید، همچنان که علم خازه و دین خازه در مغرب زمین نتیجه اون تخاصمات بود ما در عالم اسلام هم کم و بیش بر همون سیاق خواهیم رفت. یادمه که اعتراضات فراوان این سخن برانگیخت و گویی این که ما بر همون سیاق مدرنیته پیش می رویم. البته ایشون هیچ با تعابیری مثل مدرنیته بومی، مدرنیته ایرانی هیچ با اینها نامهر نیست و فکر نمی کنه این سخنان حضیت حقیقت ندارن، کاملا با این تعابیر همدل است و یادم هست اون کتاب دکتر میرسپاسی که تأملی در مدرنیته ایرانی نام داشت و منتشر شد رو وقتی که خوانده بود همدل بود با مباحث جناب میرسپاسی. در این حال احتمالاً دیگه اون نگاه سلکتیو که دهه 60 ازش دفاع میکرد مد نظر نیست، برای اینکه اگر قرار باشه ما آن چه موسوم است به نگاه سلکتیو مد نظر باشه، خب ما علمش رو برمیگیریم و بعد لزوماً خیلی از لوازم و لواحق اون بر علم مترتب نمیشه. ولی وقتی که ایشون میگه کم و بیش همون اتفاقات در مغرب زمین که اینجا رخ داد اینجا رخ میده، فکر میکنم نسبت و مسئله از ایشون فرق میکنه. یادمون باشه در ایامی که سروش مقاله قناعت و صناعت رو نوشته، در کتاب تفرج سن و دیگر آثار این دوره، هنوز به نحوی از آنها حکومت دینی مسئله سروشه، هنوز به نحوی از آنها این که به نوعی باید هدایت بشن مردم، به نوعی باید حازمه اونها مد نظر دولت مردان قرار بگیره، هنوز مد نظر سروش است. اگر من یه نقل قولی بتونم براتون بخونم در این باب، این که ما باید به هر حال فکر معده مردم رو بکنیم، یعنی ضعفاء العقول باید مد نظر ما باشن، هر چیزی در جامعه پخش نباید بشه، اینا در اون ادبیات اون روزگار سروش هست. بله فکر میکنم پیدا کرده. ببینید نقل قول خوبیه، اینو من نخوندم چون لخ نبود، میخونم و دیگه بحث امروزمون رو ختم میکنیم. ما نمیخواهیم در این سرزمین و در ظل جمهوری اسلامی آنچنان ماجراهایی که بر سر گالیله آمد تکرار شود، یعنی نمیخواهیم در این سرزمین مذهب ترمز علم باشد. خب اینا که کاملا همون نگاه گشوده سروشه. نیز نمیخواهیم که کسانی که مزاج و هاضمه ضعیف دارند در اولین قدم با تغذیه از این غذاهای فکری امتلاء معده پیدا کنن، امتلاء یعنی پر شدن معده، و به هلاکت برسن. یعنی باید چنان کرد که همه اینها در کنار هم تأمین شوند، یک معرفت انسانی رشدیابنده در دانشگاه و به تبع در جامعه، هم قربانی نکردن یک عده از ضعفاء العقول و نهادن علم در غیر موضع آن. خب عنایت دارید که سروش وقتی که از اینها یاد میکنه دل مشغولی های از انسان اختیاری، یا این عقل قول هم ما علل اصول فکر میکنیم که پرورش آزاد مطلوب است و آن را باید اصل گرفت و نسبت به آن میباید برنامه های آموزشی را تصحیح و نقادی کرد. ما ضمناً نمیخواهیم از اعتقادات اسلامی خودمان در زمینه انسان، اجتماع، خداشناسی و از آموزش های شریعت به طور کلی دست بکشیم. این علوم انسانی و فراورده های بشری میباید در آب و خاکی که با اندیشه های اسلامی آبیاری شده است برویند. این از همون کتاب تفرج سن این مقالات. ببینید از سوی گوشوده است نسبت به غرب و با غرب زدگی فردی در میپیچه، اما این دلمشغولی ها میبینید هست دیگه، به تعبیر خود ایشون ضعفاء العقول و کسانی که هاضمه ضعیف دارن. نگاه گزینشگرانه میگوید که شما علم جدید رو بیاور و در دانشگاه ها تدریس بکن و آثار و نتایج در صنعت داشته باشه و امثال ذلك، البته با پیشه کردن قناعت به تعبیر سروش. اما این دورانی است که ایشون در حالت گذار است به نظرم در باب نسبت سنجی میان دیانت و حکومت. بعدن که در مقاله تحلیل مفهوم حکومت دینی در سال 74-75 شمسی به صراحت از حکومتی یاد میکنه که وظیفش فقط برآورده کردن حاجات اولیه مردمه و حاجات ثانویه رو باید به جامعه مدنی و به کنشگران این عرصه سپرد، کاملا از حکومت دموکراتیک دینی یاد میکند. اما اینجا دینی صفتی نیست، بلکه از وصف جامعه ایست که اون حکومت از دل اون برخواسته. تا چند سال اخیر که 5-6 سال اخیر که به صراحت از اصطلاح حکومت فرادینی سروش یاد میکنه و از تفکیک نهاد دیانت از حکومت به غایت دفاع میکنه. خب در این حکومت نوع اخیر میشه گفت که به هر حال شما وقتی که علم جدید رو میآورید یا نهادهای علمی در کشور نهادی نمیشن، یه اختزاعاتی داره نهادهای علمی و توسعاً جامعه‌ای که قرار است از بالا کنترلی نشه و پرداختن به حاجات ثانویه به تعبیر مازلو یا به قول مولانا قرار دیگه به عهده کنشگران اون جامعه نهاده شود. ببینید اصطلاحی مثل هاضمه ضعیف دیگه اینجاها کار نمیکنه، یعنی دیگران باید مشارکتی بکنند و در همه واقعی مدنی چرا که مستعذبی کار پیش میره. فکر میکنم وقتی که او میگوید کم و بیش همون اتفاقاتی که در مغرب زمین در نزاع میان علم و دین رخ داد، همین تصویر سالهاست که در ذهن سروش نهادینه شده. اون ایام این تصویر رو نداشت. دین حداقلی، خدای حداقلی و اینا تحملات و تطبعات بعدی سروش اون ایام در این حیث و بیس هست. میبینید که خب اون نگاه احتمالاً با اون گزینشگری حتی به معنای مکانیکیش فکر میکنم که تناسب و تلاعم بیشتری داره. بعدن است که اینها کمرنگ میشه و جامعه قرار است که نظارت‌های بیرونی نداشته باشه یا اگر هست اون نظارت‌ها توسط خود جامعه مدنی صورت بگیره. از این حیث این را عرض کنم و عرایزم رو ختم میکنم. یکی از آثار بسیار خوبی که به نظر من در فضای نواندیشی دینی پس از انقلاب منتشر شده کتاب ایمان و آزادی آقای مشتری شبستری است. بسیار بصیرت تو اون کتاب هست و از رابطه میان ایمان و آزادی در سال 74-75 به همین صراحت یاد میکنه که ایمان در جامعه آزاد میروید و ارزش دارد و حکومت دینی کاری با ایمان مردم نباید داشته باشه و وظیفش چیزی بیش از فراهم کردن بستری برای ایمان ورزی مختارانه و آزادانه نیست و ایمان ورزی مجبورانه پارادوکسه. سروش هم در مقاله تحلیل حکومت مفهوم حکومت دینی همین رو بعداً میگه، اما کتاب شبستری زودتر منتشر شده و به صراحت از رابطه میان ایمان و آزادی یاد میکنه. بسیار من اون کتاب رو و اون ایده ها رو پسندیدم. یادم از چند وقت پیشم که قرار بود آثاری که در زندگی پسندیدم 10-20 کتابی که برای من تأثیرگذار بودن رو بنویسم در قالب پستی در فیسبوک، یکی از کتاب ها همین بود، علاوه بر آثار مرحوم زردین کوب یا دیگر آثار فیلسوفان و عرفایی که من دوست دارم. این تشخیص یادم هست برای خود من خیلی اون موقع روشنگر بود که یک کسی میتواند و اصلا باید به این سمت حرکت کرد. شبستری اونجا میگه غیر از این حرکت بشود نقض قرضه و نه فقط ایمانی پدید میاد که به هر حال سمت و سوی درستی نداره، بلکه نقض قرضه، یعنی آزادی کش، آزادی ستیزه که از کسی بخواییم و مجبورش کنیم که برای نهج و سیاق حرکت بکنه. خب از نکاتی که دوستان گفتن سپاسگزارم. انشاءالله جلسه آتی سروش در قلمرو عمومی و به مسابقه روشنفکر حوزه عمومی رو به بحث می‌گذاریم. بسم الله.